استاد ارجمند، سرکار خانم دکتر گویای گرامی و همه همکاران، میهمانان و عزیزانی که در این نشست گرم و صمیمی حضور دارند. خیلی خوشحال هستیم 13 نشست رو در خدمت خانم دکتر گویای گرامی هستیم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، و امروز مفتخریم که از تجربیات ارزنده ایشون استفاده کنیم. قبل از شروع بحث، من خواهش میکنم از خانم دکتر نوشایی، رئیس محترم مؤسسه، عرض سلام و خیر مقدم خدمت میهمانان و همکاران داشته باشن. خانم دکتر نوشایی، در خدمتتون هستیم.
عرض سلام دارم خدمت همه میهمانان عزیز و ارجمند، خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر گویای گرامی که من بسیار عاشقانه ایشون رو دوست دارم و ارادت دارم خدمتشون. خانم دکتر، یادتون هست فکر می‌کنم سال 89 بود یا 88 بود که خدمتون رسیدم برای اولین بار و یه گفتگویی با شما داشتم برای طرح پژوهشی خودم. اگه خاطرتون باشه یه مصاحبه داشتیم و من تو اون مصاحبه خیلی از شما آموختم و بسیار بسیار لذت بردم و امروز خوشحالم که شما در این جلسه ما این فرصت رو فراهم کردیم که میهمانان عزیز ما، همکاران خوبم در مؤسسه و سایر عزیزانی که در این جلسه حضور دارن، مثل بنده مستفید بشن از اون تجربیات بسیار بسیار ارزشمند و مفید سرکار عالی به عنوان یک کنشگر بسیار ارزشمند در عرصه نظام آشوری کشور که بسیار دلسوزانه، دغدغه‌مند و با علم و درایت در واقع این فعالیت‌ها رو انجام دادید، دامن زدید و با اون سبقه خانوادگی بسیار شایسته که حالا خودتون حتما اشاره خواهید کرد در این جلسه، نشون دادید که واقعا حاصل اون تربیت عالی هستید. امروز من واقعا مفتخرم که این دعوت رو از شما داشتیم و بسیار بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز ما میزبان شما هستیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه میهمانان عزیزی که از دور و نزدیک مهمان ما هستند، چه همکاران خوبم در مؤسسه، چه سایر عزیزان، اساتید، دانشجویان گرامی و سایر میهمانانی که افتخار دادن و در 13 جلسه امروز خدمتشون هستیم. خانم دکتر گویا، بسیار بسیار خوش آمدید، بسیار مفتخرید. آیتون منی خدمتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب خیلی متشکرم از خانم دکتر نوشایی گرامی، رئیس محترم مؤسسه تجربه و برنامه‌ریزی آموزشی که حامی این برنامه ها هستن به جد و خودشون هم تو همه برنامه ها مشارکت داشتن. عرضم به خدمتتون که خانم دکتر گویا رو که میشناسن عزیزان، شاید نیاز به معرفی نداشته باشن، ولی اگر خیلی مختصر در واقع من در مورد خانم دکتر گویا بخوام عرض کنم، ایشون دانش آموخته در واقع رشته آموزش ریاضی هستن از دانشگاه بریتیش کلمبیا در از کانادا و سالهاست در خصوص آموزش ریاضی بسیار فعال هستن و در این حوزه دارن کار میکنن و از دلسوزان حوزه آموزش به خصوص تو حوزه ریاضیات هستن که یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم هستش در سطح ملی، چه در سطح آموزش پرورش، چه در سطح آموزش عالی. خانم دکتر سوابق تدریس بسیاری دارن هم در دانشگاه های خارج از کشور و هم در دانشگاه های داخلی که حالا حتما خودشون توضیح خواهند داد. سردبیری مجله رشد آموزش ریاضی رو به مدت طولانی در واقع عهده‌دار بودن و عضویت در کمیته های علمی بسیاری از نشست ها و همایش های علمی در واقع بودند در کانون علمیشون هستش و تألیف آثار علمی متعدد در واقع در کارنامه علمی خامدکتر گویا هستش و یکی از مهمترین ویژگی خامدکتر گویا ارتباط خیلی خوب با دانشجویان و با کنشگران علمی هستش. چهره خندان ایشون هم شاید تو تصویر ببینید و همیشه همینطور هستن، ارتباطی که با همه دانشجویان همکاران علمی دارن، همیشه لبخند در لب دارم که از ویژگی بارز و برجسته خانم دکتر گویا هست. خانم دکتر گویا، خیلی خوشحال هستیم که در این 13 نشست در خدمت شما استاد گرامی هستیم. عزیزانم که میدونن این نشست‌های ما که این 13 هستش به ارائه تجربه زیسته دانش پژوهان، کنشگران علمی و کسانی که در حوزه آموزش عالی نقش فعال و موثری دارن، چه در حوزه آکادمیک و چه در حوزه مدیریتی نقش برجسته‌ای دارن، ما دعوت می‌کنیم و تجربیاتشون رو به اشتراک بگذارن که امروز هم در خدمت خانم دکتر گرامی هستم. من زیاده گویی نکنم، خانم دکتر گویا اگر تمایل داشتی میتونید کمتون هم روشن کنید و من چهره شما رو هم ببینم و حدود 70 دقیقه در خدمتتون هستیم. الان ساعت 6 دقیقه است، ان شاءالله تا 7 و ربع 16 دقیقه ما در خدمت شما باشیم و پس از اونم پرسش و پاسخ خواهیم داشت. خیلی ممنون از پذیرش دعوت. در خدمتتون هستم خانم دکتر.
خواهش میکنم. نمیدونم دوربینم روشن شد؟ بله.
هنوز نه خانم دکتر.
بله من روشن
کردم.
بله بله بله. نبینی باغبان چون گل برآرد، چه مایه غم خورد تا گل برآرد. به روز و شب بود بی صبر و بی خواب، گهی پیراید او را گه دهد آب. گهی از بحر او خوابش رمیده، گهی خارش به دست اندر خلیده. به امید آن همه تیمار بیند، که تا روزی بر او گلبار بیند. به نام خدا و با عرض سلام و ادب خدمت سرکار خانم دکتر نوشایی، آقای دکتر منیعی، همکاران عزیزم در مؤسسه و دوستان عزیزی که در این نشست شرکت کردند. این شعر برای من خیلی خاطر انگیزه. یادم اگر اشتباه نکنم، چون طبیعیه که اشتباه کنم، فکر میکنم کلاس پنجم دبستان با این شعر رو داشتیم از فخرالدین اسد گرگانی. و هر وقت که ناامیدی بهم دست داده، ناخودآگاه مسدس اگه اشتباه نکنم، دائم به امیدان همه رو تو ذهن خودم میارم و انگار گرد و خاک و غبار ناامیدی رو از تنم میتکانم و فکر میکنم که نه، باید امیدوار باشم و حرکتم رو شروع بکنم یا ادامه بدم. هم آقای دکتر منی لطف کردن از من خواستن در این جلسه شرکت کنم. خیلی برام مایه سعادت و خوشحالی بود که این کار رو انجام بدم. خان دکتر نوشایی عزیز، کاملا یادم بار اولی که شما رو دیدم دفتر آقای دکتر زکایی بود توی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی و از همون موقع تا حالا دوست من ادامه داره، همکاری ادامه داره. امیدوارم که همیشه برقرار و سربلند بمانیم که هستیم. من در واقع صحبتی که امروز دارم، نمیخوام که صحبت تخصصی باشه، تجربه‌مو میخوام بیان کنم و این تجربه نیازمند یه پیشینه کوچولو هست قبلش که بگم از کجا علاقمند شدم به کاری که دارم میکنم. من زندگیم تو فضای آموزشی شکل گرفته. یادم حالا از بچگی به هر حال با آموزش زیستی مسالمت‌آمیز، همزیستی مسالمت‌آمیز داشتم. حدود 16 سالم بود رفتم کانون پرورش فکری کودکان، کلاس 11 که میخواستم برم 11، گفتم که اگه میشه من تو کتابخانه اینجا کار کنم تو شهر خودم کرمانشاه. از همون موقع علاقه‌مندی به کار در کتابخانه بود، چون خیلی کتابو دوست داشتم مثل اکثر ایرانیای نسل خودم. و اینجا در پرانتز هنوز شروع نکرده بگم که این شعری که توی ابتدایی داشتیم، ما گشتم توی گوگل که سابقش رو پیدا کنم و این صفحش رو عکس بگیرم بذارم اینجا، دیدم الان در کتاب 11 رشته ریاضی فیزیک و تجربیه و غمگین شدم از این که 6 در واقع آشنایی دانش آموزان ما با ادبیات فاخر ایران زمین 6 نه 6 به تعویق افتاده. ما پنجم ابتدایی داشتیم و الان در کلاس 11. چرا باید چنین باشه؟ و از همه غم انگیزتر اینه که رفتم هم تو هی دنبال ویس و رامین میگشتم که سابقه این شعر رو پیدا کنم، دیدم نوشته نکته های دستوری، نکته های کنکوری در مورد این شعر و بعد نکته سوالات چهار گزینه‌ای در مورد این شعر. همطور غمم بیشتر شد و باز دوباره یاد خود شعر به امیدان همه هر کاریو بکنه خود گرگانی افتادم و فکر کردم که همینه که هست، با این داشته و با این جریان حرکت میکنیم و راه ما رو ادامه میدیم. از 16 سالگی که کار کردم دوست داشتم کار کنم، عرض کردم رفتم متقاضی کار در کتابخانه شدم. بعد از اون سال 51 که مدرسه عالی ریاضی اقتصاد کرج قبول شدم، ترم اول رفتم آقای دکتر پیرنیا رئیس اونجا بودن اگه اشتباه نکنم، گفتم میخوام کار کنم توی اینجا، گفتن که چه کاری، گفتم تو کتابخانه میشه کار کنم، گفتن بله. رفتم توی کتابخانه 108 تومن برای ماه اول پول گرفتم، 15 تومن گذاشتم روش، یه بلوز جاکت بر روز مادر برای مامانم گرفتم. این خاطره یه کار کردن در کتابخانه. بعد که از ترم دوم 51 رفتم دانشکده علوم کرمانشاه، اونجا رو واقعا مثل خانه خودم میدونستم، به این معنا که روزی که دانشکده میخواست افتتاح بشه، خرید گل و سفارش شیرنی و دوختن پرده های اتاقا و اینا همه انگار یک امر خانوادگی بود که همه دوست داشتیم درش مشارکت کنیم و این اتفاق مبارک رو برای شهر خودمان و استانهای همجوار جشن بگیریم، چون کرمانشاه خیلی دیر دارای مؤسسه آموزش عالی شد و تقریبا ما پزشک بومی، معلم متوسطه بومی و سایر تخصصهای بومی رو کم داشتیم، که به خاطر اینکه افراد خب خیلی تعداد قلیلی میتونستن برن خارج از شهر قدجان با سختی زندگی اون زمان درس بخوانم و برگردم، و این برای ما مبارک بود. من اونجا کنکور دادم، رفتم اونجا و داشتم مرور میکردم، الان ده روز بیشتره که برای امروز چی بگم. هرچی فکر کردم توی سه ترم من کرمانشاه بودم، فکر کردم که مثلا معلم فیزیک ما کی بود، معلم شیمی ما کی بود، ریاضی ما کی بود، چون رشته ریاضی بودم. خدایش خیلی چیزی به یادم نمانده بود جز آقای دکتر شادمانی که از تهران می آمدن سنندر. من درسشان رو مطلقا یادم نیست، دروغ چرا میگم، ولی شخصیتشان یادمه. ولی کارهایی که در حاشیه اون سه ترم انجام میدادم خوب یادمه. مثلا رفتیم تقاضا کردیم که یه کافتریا برای حالا به اسم امروزی نمیدونم بهش چی میگن، به هر حال یه جایی که بچه‌ها برن یه چیزی بخورن و با هم گپ و گفتی داشته باشن، بر دانشکده تأسیس کنن. رفتیم یه عده بودیم و تلاش کردیم و به هر حال این اتفاق افتاد. من یادم خب نقاش نبودم، کاریکاتوریست نبودم، ولی یه دوست داشتم کاریکاتوریست، بهش گفتم یک کاریکاتور بکش بگو که از زبانهای شما در یخچال به خوبی نگهداری میکنیم، و سفارش ساندویچ زبان دادم. خب این در اوج سال اواخر 51-52 بود، شما اون فضا رو شما که نه، شما خیلی جوانید، ولی اونایی که همسنای من هستن میدونن که ما با چقدر استعاره حرف میزدیم، که البته هنوزم زبان فارسی پر استعاره است، خیلی صریح نشده، ولی مهم بود برام که در زندگی دانشکده و زمانی که دانشجو بودم عضوی از اون اجتماع باشم. مثلا غذاخوری ما فاصله زیاد بود، با اتوبوس می رفتیم، یک ور دیگه شهر بود. مثلا یه روز رفتیم اونجا دیدیم که غذا رو به سرعت طبیعی نمیدن. رفتم با کمال فضولی، چرا اینجوریه؟ گفتن کسی نیست ظرف بشوره. شلوارم زدم، دو سه تا زدم بالا، رفتم گفتم خب من بشورم. گفتن واقعا؟ گفتم آره، خب به هر حال همه منتظرن تونتون ظرف بشوریم. یعنی یه چیزی بود که همیشه محل آموزشی و خانه خودم دیدم واقعا، و این خانه خود احساس کردن محل آموزشی و با خودم همیشه داشتم. یعنی زمانی یادم نمیاد که از این حالت خارج شده باشم. بعد از این من از مثلا تو همون تابستان 52 در کرمانشاه یه دوره کتابداری گذاشتن، خانم دکتر سبا اگر اشتباه نکنم از دانشگاه تهران بودن، مرحوم دکتر شهیدی بودن، یه عده دیگه بودن که اون دوره رو برگزار کردن. من خیلی با لذت رفتم این دوره کتابداری، من و یکی از دوستان. بعد از اون رفتیم کتابخانه ملی شهر سر زدیم، گفت دیدیم که این خاک خورده. گفتم چرا اینجوریه؟ گفتن مدت هاست که این کتابا رو هم انبار شده. حالا خیلی هم کتاب نبود، 5-6 هزار جلد بیشتر کتاب نبود و کسی نیست اینا رو انجام بدیم. گفتیم من و دوستم گفتیم ما انجام بدیم مجانی. گفتن واقعا؟ گفتیم آره، ما تازه دوره دیدیم، حالا فکر کردیم خیلی کتاب داری یاد گرفتیم. نشستیم اون کتابا رو فهرست کردیم. این شیرینی اون کار برام از همه اون ترمایی که توی دانشکده بودم بیشتر بود. بعد در حینی که کتابا رو فهرست می کردیم، مثلا کتاب چشمهایش رو بر بار اول اونجا دیدم. شنیده بودم ولی نداشتم، چون کتاب آسان به دست نمی آمد. یا کتاب 53 تن، کتاب نمیدونم نان و شراب خرمگه است، کتابایی که حالا مادر ماکسیم گورکی. فکر میکردیم که اوه اگه این کتابا رو بخونیم الان آپولو میشیم میریم هوا. با چه ترس و لرزی کتابا رو زیر بغل میزدیم میامدیم شب تا صبح. میرفتم زیر میز نارخوری یه دنه چراغ مطالعه میبردم اینا رو تمام میکردم. هرچی مامانم میگفت حالا چه عجلی داری، میگفتم فردا باید برم بازم سری جاش ولی دوم بخونم که ببینم چه خبری. این زندگی با کتاب و کتابداری و کتابخانی تقریبا هرچی فکر میکنم میبینم در تمام لحظات زندگیم بوده. بعد از اون رفتم بوستون. سال اول خیلی غمین بودم، چون درس نمیخواندم، زبان بلد نبودم، پول نداشتیم، همسرم دانشجو بود و بورسیه و بی خودی نوار میذاشتم و گریه میکردم. بعد دیدم اینجوری نمیشه، رفتم یه مشاور بود تو ام‌آی‌تی، همسرم ام‌آی‌تی بودن. گفتم من چیکار کنم از این وضع برام؟ گفت میخوای کار کنی؟ گفتم آره، برای زبان یاد گرفتم اونم خیلی خوبه. گفت توی موزه میخوای کار کنی؟ گفتم وای آرزومه. موزه علوم بستان خیلی موزه خوبی بود. گفت توی فروشگاه کتاب فروشیش کار کنی؟ گفتم عالیه. رفتم اونجا یه مدتی، اونجا باز با کتاب بودم که کار میکردم. البته خب طبیعیه که این کارا پولی نبود ولی سلامت روان به من میداد. بعد از اون سال بعدش در کالج ایالتی بوستون که الان بخشی از دانشگاه ماساچوست در بوستون شروع به تحصیل کردم. علت انتخاب اون کالج هم این بود که بسیار ارزان بود و بعدن دیدم که چقدر خوب بود برای من، چقدر منو آشنا کرد بدون اینکه کلاس انگلیسی رسمی بخوام برم با غرق شدن در درسای علوم انسانیش که زیاد بود به عنوان درسای ارزامی، چقدر کمک کرد به انگلیسی یاد گرفتن من. و در اونجا تقریبا یادمه که هر تکلیف درسی برای درسای علوم انسانیش انجام دادم یه چیز راجع به ایران بود. و مثلا خب انگلیسیم خیلی دست باشکسته بود اون موقع، همش استاد میمدش که محتواش نمره بالا به میداد، ساختارش نمره پایین میداد و اینا هم دیگر رو متعادل میکردن، یه نمره متوسط میگرفتم. ولی به من میگفت که اینا رو مثلا چه جالب، مثلا یه بار قصه خالصوستو آقا موشه رو نوشتم و اینی که از خواب پاشدم مثلا بعد دیدم که این داستان خلاصه در خواب بود. یه موقع داستان کیسرا رو نوشتم هرچه باد آباد و به نقل از مادرم و با اون خاطرات که از ایران با خودم داشتم. یه بار یکی از شعرهای فرهاد و مرحوم فرهاد میبینم صورتم و تو آینه، اینو با چه سختی ترجمه کردم. اینا برای درس زبان انگلیسیم بود و این آینه برای درس ادبیات انگلیسی. این درس ها رو دوست داشتم، مثلا درس تاریخ آمریکا رو داشتم، قانون اساسی آمریکا رو داشتم. دلم میخواست که خب هی مقایسه کنم ببینم که تطبیق بدم، ببینم در واقع جایگاه خودم در درون اون مطالعات چی. ریاضی هاشو خب میخواندم به طور طبیعی و گذراندم و تا لیسانس گرفتم. بعد در فوق لیسانس رفتم دانشگاه نورتیستن. دانشگاه نورتیستن از ترم اول بر دوره فوق لیسانس هم فوق لیسانس ریاضی شروع کردم، درس به قول معروف چی بهش میگن رفع اشکال، یعنی به عنوان کار دانشجوی رفع اشکال به من دادن. اون موقع با پوزش باردار بودم سر دخترم و از این چهار طبقه با چه سختی بالا میرفتم تا بشینم و مثلا هر کسی اشکال داشته درس ریاضی و مینا رفع اشکال کنم. بعد گفتم که چرا خودم درس ندم، من اینجا تجربه تدریس میخوام. رفتم تقاضای تدریس کردم و این ویژگی و خدا رو شکر تا الان با خودم داشتم که خطرپذیرم و جسور و البته خسارت زیاد میپردازم، ولی عیب نداره، خسارت های شیرینیه. من بعد از اینی که گفتم میخوام درس بدم، گفتن که خب یه هیئتی باید از شما امتحان بگیره ببینی که صلاحیت تدریس مستقل داری یا نه. اون موقع حدود 24 سالم بود. البته معین کردن، گفتن که این بخشو میای تدریس میکنی. کس 6 نفر بودن به اصطلاح جز اون ممتحنا، رئیس دانشکده بود، معاوناش بودن، مسئول ریاضی عمومی ها، دانشگاه بزرگی بود نورتیسن و هست، حدود 50,000 تا دانشجو داره. در نتیجه و چون بیشتر رشته‌هاش مهندسی و بخش علوم پایه، درسای ریاضی عمومیش خیلی زیادن و حالا ریاضی هایی که برای همه عمومیت داره مثل جبر خطی ریاضی عمومی و اینا. بعد من آماده شدم و رفتم این دادگاه بود، نشسته بودن کلاسش هم مثل هیئت ممتحنه، منم تدریس کردم. خدا رو شکر گفتن که خب میتونی مستقل تدریس کنی، ولی برو یک آزمایشگاه تدریس خورد، مایکرو تیچینگ بود، برو اونجا یکی دو جلسه هم ببین که کلیت تدریس چطوره. که اتفاقا یه آقایی بود اهل فلسطین بود یادش بخیر، که با هم کلی گپ و گفت داشتیم و راهنمایی کرد و من تدریس رو شروع کردم. در بحبوحه اون تدریس بعد از تولد دخترم بود و بعد که میخواستیم برگردیم ایران، ما با اولین پروازی که از فرودگاه باز شده از آمریکا به ایران آمد، با ایتالیا بود اگه اشتباه نکنم، 8 فروردین 1958 ایران آمدیم. شبی که میخواستیم بیای من تا صبح داشتم نمره ها موارد میکردم، اساس زندگیمو جمع نکردم، گذاشتم گفتم هر که هرچی میخواد بیاد برداره بری، چون میخواستیم بیان چیزی هم نداشتیم. اما نمره هامو واقعا نشستم وارد کردم، بالا پایین کردم، مرتب کردم و دادم و آمدم. حتی اسم یکی از دانشجو آقای اگه هر جایی هست، آقای فواکه بود اهل شیراز، یادم آهنگ ایران 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 رو می زدن با یه شوق و ذوق، رفته بودم پای پله ها، تازه امتحان گرفته بودم، ایشون رو دیدم گفتم من میخوام برم ایران. گفت واقعا؟ گفتم آره دارم میرم. گفت شما که داری درس میدی؟ گفتم نه، امتحان میگیرم و میرم تمام میشه. ولی از اونجا خیلی چیزای خوبی یاد گرفتم از تجربه اون تدریس و همون تجربه دائم برای من موضوع بحث در شورای گروه و دانشکده بود در دانشگاه شهید بهشتی. هر وقت که صحبت از این میکردم که دانشجوها مستقل تدریس کنن، میگفتن نه، دانشجو فقط میتونه کارهای دستیاری انجام بده. بعد اون موقع نسل من اغلب خب دیگه بازنشست، خیلی زودتر از من بازنشست شدن، چون من دیر شروع به کار کردم برای که زندگی پرفراز و فرودی داشتم. اما بحثم این بود که همیشه هم اینو میگفتم چطور اون مرگ بر آمریکا به ما فرصت داد که معلم بشیم، ولی چرا ما فرصت نمیدیم به بچه‌هامون که معلم بشن؟ خب بذاریم تدریس کنن، مراقبشان باشیم، کمکشان کنیم، ولی به قولی معروف نکرده کار نبر به کار. نمیشه که سفره انداخته میگن یه صدا داره، انداخته 1000 صدا، خوب داشته باشه، صداهاشو باید اول سفره انداخته بشه تا صداهاشو بگیریم. و خیلی خوشحالم که در سال 87-88 تو دانشکده خود من اولین دانشکده دانشگاه بودیم که تی ای و یا دستیار تدریس رو مصوب کردیم، توانستیم در شورای آموزشی دانشگاه مصوبش کنیم و الان تقریبا دانشجوی دکتری نیست که تدریس مستقل نداشته باشه. ولی خیلی براش عذر میخوام، فحش خوردم، حالا فحشای آب کشیده، نمیگم آب نکشیده، ولی دائم اینی که نمیشه و من میگفتم نه میشه. ببینین آقای فلانی، خانم فلانی، شماها نمونه بارزش هستید، ما کردیم و شو، چرا میگید نمیشه؟ بعد حالا بعد از این پرانتز رو بندم، بعد از آمریکا که برگشتیم ایران 5-6 سالی توی خانه بودم، و ولی نقطه‌ای که مهم بود این بود که تقریبا از زمان کودکی من در مورد آموزش زندگی کردم، چون همیشه وصل به آموزش بودم. بعد از اون رفتیم MIT توی محبته دانشگاه، یا به اصطلاح امروزی پردیس دانشگاه، خوابگاه دانشجویی بودیم. بعد که رفتیم صنعتی اصفهان، دوباره توی محوطه دانشگاه خانه های هیئت علمی بودیم، و همش مراودم با دانشجوها و همکاران هیئت علمی بود. بعد از اون ما رفتیم ونکوور. سال اول من درس نمیخواندم، برای اینکه همسرم شروع کرده بودن و نه بورسیه بودیم نه کار میکردیم، همسرم یک تدریس داشتن، و من به ایشون گفتم که شما شروع کن. بعد منم نگران نبودن که من درسم چی میشه، گفتم هیچ طوری نمیشه، شما شروع کن، منم شروع میکنم. پسرم هم اون موقع 3 سال نمیش بود، خیلی کوچولوی، دخترم هم تازه رفته بود کلاس اول. بعد منم انشالله سال بعد یه کاری میکنم. وقتی هم که ونکوور رفتیم، اتوبوس ها اعتصاب بودن، 4 ماه اعتصاب بودن، و ایشون 18 کیلومتر راه تا UBC، چون ما یه خانه دانشگاه به ما نرسید، خیلی تو نوبت بودیم، 18 کیلومتر راه و پیاده و تیکه تیکه کسی کمک کنه و سوار کنه و اینجوری میرم. من تو این فاصله دخترم رو میذاشتم مدرسه با پسرم، میرفتیم یه جایی رو پیدا کردم، گفتم بالاخره باید چی زیاد بگیرم، اگه کارخانه چقدر زمان میبره که از صبح تا شب منو بگیره. رفتیم همطور پرسان پرسان به قولی دوستان افغانم، رفتیم و یه جایی پیدا کردم، دیدم نوشته فامیلی پلیس. رفتم تو، گفتم اینجا چه جور جاییه؟ گفتن که معمولا مادران گاییم پدران با بچه هاش را میان و یه سری فعالیت داریم برای بچه ها، یه سری آموزش برای مادران اینا. من گفتم یه چقدر خوب، خب منم میام اینجا، باید حق عضویتی به پردازم. گفتن نه، اینا رو شهرداری ها مثل سراهای محله خودمان، شهرداری ها اداره می کنن و مجانی. ما هم دیگه یاد گرفته بودیم، من و پسرم می رفتیم، دخترم رو بذاشتیم مدرسه و می رفتیم تو این فامیلی پلیس، محالمون هم با خودمون می بردیم. خیلی چیزا راجع به فرهنگ کانادایی یاد گرفتم، و این بار برخلاف زمانی که آمریکا بودم و هی می‌خواستم فرهنگ ایرانی رو به رخ اونا بکشم، از اون روحیه جنگجویی انقلابیگری تبدیل داشتم می‌شدم به روحیه کنشگر مدنی. در نتیجه می‌خواستم بچه‌هام دوست باشن با اون محیط، و به این باور رسیده بودیم منو همسرم که تا فرهنگ جایی که میزبان شما هست و خوب نشناسی، نمیتونی فرهنگ خودتو در واقع زنده نگه داری. این دوتا باید همزیستی مسالمت آمیز ما هم داشته باشن. به این دلیل عضو ثابت اون فامیلی پلیس شدم. تو همه برنامه‌هاشون شرکت می‌کردم، کتابخوانی بودم برای بچه‌ها، کتاب بخونیم، نمی‌دونم با هم دیگه ببخشید سلام قطع شد. بعد مراسم، حالا روزهای خاص که بود، مناسبت‌های مختلف بود راجع به تاریخ کانادا، خیلی چیزا یاد گرفتم و خیلی خوشحالم واقعا از اون سال. بعد دیگه اواخرش من درخواست کردم برای اینکه وارد دوره ارشد بشم، ولی مطمئن بودم که نمیخوام ریاضی بخونم، میخواستم بدونم چرا باید ریاضی بخونم، و با این کنجکاوی بالاخره رشته رو پیدا کردم که ازش خبر نداشتم اون موقع، به اسم آموزش ریاضی. و در اون رشته، حالا داستانش رو چون جای دیگه ای گفتم تکرار نمی کنم، من وارد رشته آموزش ریاضی شدم. و وقتی به این رشته وارد شدم از درساش واقعا لذت می بردم. گرچه سخت بود، خب همسر دانشجویی که دو جا کار می کرد، خودم که دو تا فرزند داشتم، دانشجو، حالا کار دانشجوی تمام وقت بودم، هفته چهار تا، یعنی در ترم چهار تا درس گرفته بودم و همون موقع هم تقاضای کار کرده بودم، چون بدون کار نمیتونستم، حداقل شهریه من باید پرداخت میشد چون امکان پرداخت شهریه نداشتم. گفتن که تو آزمایشگاه فعلا میتونی کار کنی. گفتم چقدر خوب، خوب کار در آزمایشگاه رو یاد میگیرم. اونجا رفتم و کار در آزمایشگاه رو یاد گرفتم. ترم دوم هم دستیار آموزشی گرفتم از دانشکده علوم ریاضی و هم دستیار پژوهشی از دانشکده علوم تربیتی، چون من فارغ التحصیل دانشکده علوم تربیتیم و از مرکز برنامه درسی و روش‌های تدریس فارغ التحصیل شدم. تمرکزم روی آموزش ریاضی بود. تو درس‌های آموزش ریاضی خیلی از سوال‌هایی که دائم با خودم داشتم و انگار نمیتونستم با کسی مطرح کنم، اونجا دیدم مطرح میشه از جانب نظریه پردازان مختلف و خیلی برای من شادی بخش بود. گرچه سخت بود ولی شادی بخش بود، چون خواندن اون متون فرق داشت با خواندن متنای ریاضی. من یادم یک اولین درس کانستراکتیویسم یا ساخت و سازگرایی که گرفتم، مروری بر فلسفه کانستراکتیویسم، 47 لغت تو یه صفحش در آورده بودم. اون موقعم که دیگه این اینترنت و اینها نبود، اصلا این فرهنگ لغت هیم داشتم پاره پاره شده بود، انقدر که بر می داشتم. و واقعا بدون اقرا من تقریبا دوره ارشدم و به جز ساعتهایی که سر کلاس و سر کار بودم شب تا صبح درس خواندم. یعنی اینو اصلا اقراق نمی کنم، چون نمی خواستم از وقت بچه ها بزنم. نمی دونم بچه ها باید پاسخگو باشن که مادریمو درست انجام دادم یا نه، ولی واقعا دوست داشتم مادر باشم، همسر باشم، خواهر باشم، دوست باشم و در این حال روی تخصص خودم تمرکز بکنم. برای همین کاری که ترم اول، ترم دوم بود در واقع بعد از آزمایشگاه، اون که از دانشکده ریاضی گرفتم TA بود که ورقه دستی می کردم. اون کار برای من مطلوب بود، چون شب تا صبح می تونستم تو خانه خودم انجام بدم و مجبور نبودم که در محل حضور پیدا بکنم. مدرید باز هم اونجا رفتیم، یک سال که بیرون از دانشگاه بودیم باز زندگی داخل پردیس دانشگاه رو شروع کردم. بچه ها من مدرسه دانشگاه می رفتن. اون مدرسه در شکل گیری شخصیت آموزشی من خیلی نقش داشت، چون با کنجکاوی تمام حوادث رو دنبال می کردم و خوشبختانه معلمانش تشویقم می کردن به این کار که بیا و مشاهده کن، کمک کن، دوست داری کمک کن. من یادم یه دفعه برای هالووین، یه روزیه که آخر اکتبر که نمیدم کدو تنبل و باش چراغ درست میکنن از این حرفا، گفتم که بیام کمک. گفت آره. رفتم دیدم همه کارا رو کردن، گفتم خب من کمکی نیست بکنم. گفت یه دستم یه دستی. و این خیلی برای من شیرین بود که یاد بگیرم که دست کسی رو پس نزنم. آره، یه دستم یه دستی، هر چقدر که اون کمک ریز و کوچولو باشه. بعد از اینکه فوق لیسانسم، اواخر فوق لیسانسم بود که داشتم تمام می‌کردم، من یه 8 ماهی فوق لیسانسم دوران سختی بود، چون برای اولین بار مادرم آمدن خارج از حالا ایران، غیر از اطراف و عتبات و اینا، و دوست داشتم بهشان خوش بگذره، ولی تو بحبوحه جنگ بود، مشتبارانای تهران شروع شده بود، من باید پایان ناممو میدادم. اصلا خیلی به هم ریخته بودم. رفتم به استادم گفتم خدا حفظش کنه هر جایی که هست، گفتم گیلن من نمیتونم درس بخونم، مادرم اینجاست، این وضعیت جنگه و به پولم نیاز دارم، به دلیل اینکه اگه مرخصی تحصیلی بگیرم، من چون ویزای تحصیلی داشتم ویزام از بین میره. گفت میفهمم، منم انسانم، تو نگران نباش، بعد هر وقت تانستی کاری که بهت محوله رو انجام میدی. اینا درسی بود که گرفتم و نمیتونم در مقابل دانشجون بی تفاوت باشم وقتی که مشکل خانوادگی داره. مشکل اون مشکل منه. من اینو از مادرم دیده بودم، از پدرم شنیده بودم، از اطرافیانم دیده بودم و در بلاد کفر داخل گیومه دیده بودم که انسان انسانه، انسان بد همه جا بده، انسان خوب همه جا خوبه. بعد من هم تو شروع کردم و دیگه با آرامش واقعا کار کردن، یه 7-8 ماهی روی برنامه درسی ایران کار کردم. بعد دیدم که چی، من اومدم که از اینا چیز یاد بگیرم، نه اومدم که حرفای خودم رو به اینا بزنم، بعد بدون که اونا بتونن قضاوت صحیح کنن در مورد درستی یا نادرستی کار من، به دلیل اینکه شواهد کافی ندارن. برای همین عوض کردم موضوعمو. وقتی موضوع رو عوض کردم استادم ناراحت شد، چون دوست داشت که در مورد برنامه درسی ایران کار کنم. استادم کسی بود که در واقع رئیس تیمز بود، این سومین مطالعه بین‌المللی ریاضیات علوم، و میخواست که در واقع با برنامه درسی ایران آشنا بشه، به خصوص اینکه من بهش گفتم نمیدونم شاید ایران شرکت بکنه در مطالعه. اون گفت آرزوی ماست، یعنی ممکنه شرکت کنه. گفتم که من فکر میکنم شرکت میکنه. حالا خب میگم همیشه چون آدم امیدواریم، اونجا هم امیدوار بودم و نمیدونستم حالا همچنان شرکت میکنه که دیگه ولکنیسی دیگه. و هر حال این هم خصوصیات خودمانه دیگه، خصوصیات ایرانی. بعد وقتی که موضوع رو عوض کردم یه موضوع برداشتم که من از روش‌های کمی چیز نبودم، به دلم نمی‌نشست. می‌دونستم که باید روش‌های کمی رو خوب یاد بگیرم برای اینکه اشراف داشته باشم، مقالات رو بخونم، بفهمم، تحلیل کنم. اما به دلم نمی‌نشست که من راجع به انسان‌ها بیام با کمیت صحبت کنم. برای همین یه استاد دیگه داشتم که اون مشاورم بود، ولی کار اصلی اون با اون انجام دادم و اون یک کانستراکتیویست، یعنی یک ساخت و سازگرای خیلی متعصبم بود. گفتم گیلن من میخوام کار مصاحبه انجام بدم. گفت عالی، تو چه حوزه‌ای؟ گفتم این تو حوزه درک دانش آموزان از مفاهیم اساسی ریاضی پایه بود، ریاضی عمومی، که من دو مفهوم حد و تابه رو انتخاب کرده بودم. گفتش که خیلی هم خوبه. گفتم بر من یه فرصتیه که روبروی یه فرد بنشینم و اون به من بگه من تو رو نفهمیدم، دوباره تکرار کن، دوباره به زبان دیگری بگو. این کلی به من کمک میکنه که هم به فهم فرهنگی زبان کمک میکنه، همین که با این تکنیک ها آشنا میشم. خلاصه کاری که برای فوق لیسانس کردم، دیگه ترم آخر بود که میخواستم، نزدیک به دفاع بود، باز به همین استادم گیلن گفتم که فکر میکنی من بر دکترا ادامه بدم؟ گفتش که حتما. بعد درخواست دادم، حالا پذیرش گرفتم داستانش رو، چون گفتم باز یه جای دیگه تکرار نمی کنم. وقتی که وارد دوره دکتری شدم دیگه اون موقع زبانم به اندازه از نظر خودم قوام آمده بود که کاریه که حالا عشق و حال باش میکنم، دوست دارم و انجام بدم. و اون کار مشخصا روایت زندگی معلمی دانشجو معلمان بود، اونهایی که یا معلم بودن میخواستن در آینده، یعنی در واقع میخواستن خودشون ارتقا بدن، یا اینکه میخواستن وارد حرفه معلمی بشن. و اونجا متوجه شدم که عشق اصلی من خود معلمیه، نه این که معلمی ریاضی، معلمی علوم تربیتی، معلم هر چیزی. من به معلمی عاشقم واقعا و معلمی عشق منه. و روی همون سرمایه گذاری کردم و خدا رو شکر تشویقم کردن اعضای کمیتم و بقیه کسانی که بودن که برم توی حوزه آموزش معلمان. در اون حوزه روشی که انتخاب کردم برای تحقیق مشخصا یک ملغمه بود. اولا توی اردوی به قول معروف یا جبهه روش‌های کیفی دوست داشتم کار کنم، چون دوست داشتم این مبانی فلسفی رو بشکافم ببینم چرا دارم یه کاریو میکنم. تو بحث‌های درک گفتگو خیلی وارد شدم. اون زمانی که من بودم اوج بحث حل مسئله بود. یادم یه سمینار داشتیم، گفتم که یکی از استادا گفت، پرسید که ارائه میدادیم هر سه شنبه هر کسی چیزی ارائه میداد، گفت چرا حل مسئله نظر تو چیه؟ گفتم ببین به نظر من حل مسئله نمیدونم، چون هنوز فهم خوبی ندارم توش، ولی از نظر من مثل اینه که شما از یک جاده فرعی قدیمی برین از شهر آ به شهر بی، یا از یک جاده اتوبانی جدید که توش دوستا تونل هم باشه، شما از این ور تونل وارد میشی از اون ور خارج میشی، خیلی خوبه، کارآمد، زود به سر کارت میرسی، به مقصد سری میرسی، ولی نه دیگه گل میبینی، نه سبزه میبینی، نه دستانداز میبینی، نه مردم روستاهای اطراف رو میبینی. از نظر من حل مسئله مسیریه که تو همه چیز رو با هم میبینی، یه خورده دیرتر، یه خورده پربارتر، یه خورده با تعنیتر، اما به مقصد میرسی. همیشه یادم گفت چه تعبیر جالبی داشتی از حل مسئله. گفتم خب واقعا به این عشق آمدم که روی حل مسئله کار بکنم. یا یعنی اینکه مثلا توی یکی از درسای همین درس حل مسئله، ببخشید، یک چیزی نوشته بودم به عنوان یکی از تکلیفان، نوشتم که واقعا فهم زمینه چقدر مهمه برای کسی که میخواد مسئله یا حل کنه. بعد حالا با توصیف کرده بودم که اینو واقعا، ولی واقعاش تجربه زیسته خودمه. کلاس سوم بودیم، معلم هم از این مسائل کلامی گفته بود که بقالی مثلا اینقدر جنس خرید به این قیمت، بعد اینقدر فروخت و چقدر سود کرد اینا، از این مسئله های تیپیکال، یعنی مسئله های نوعی چی بهش میگن ریاضی، که خیلی زیاد همه توی دوره ابتدایی باش حتما مواجه شدید. میگم حتما چون از طریق برنامه میگم حتما. بعد من نوشته بودم که این وقتی که واقعا اون نگاه حل مسئله نباشه و نگاه فقط به دست آوردن یک حاصل باشه، مثل همین تجربه یا خاطره من میشه که معلم گفت بقالی، سر امتحان گفت بزازی این کارو کرد، بعد یکی از همکلاسیام دستشو بالا کرد گفت ببخشید آقا خانم، قبلا من بقالی بلد بودم، بزازی و بلد نیستم. و این همیشه تا وقتی که زنده بود به من میگفت که هر وقت منو میدید میگفت اون بقالی بزازی یادم نمیره. چه تمثیل خوبی از ضرورت فهم مسئله برای حل، راه حل مناسبش است. اینها خب دوست داشتم تجربه های خودم رو در هم بیامیزم با چیزهایی که یاد میگیرم و در واقع فکر کنم که برمیگردم ایران، چون رفته بودم که برگردم، چه میتونم بکنم برای جامعه خودم. این اشتیاقی که داشتم به شناخت هر دو فرهنگ و به توسعه معلمیم، خب به طور طبیعی منو خیلی وارد فضاهای جدید کرد. من دانشگاه مسخانم بود واقعا. اون چیزی که یه بار دکتر زنگنه تو سخنرانیش گفت شهروندی دانشگاه، واقعا برام شهروندی دانشگاه بودن خیلی مهم بود. تو همه قسمتاش مشارکت میکردم. میگم این دفعه برخلاف دنیایی که در آمریکا داشتم و دنیای صلح‌تری بود، اینجا نه با کسی به دید مقابل خودم نگاه نمی کردم، نه آشنا بودم مثلا تیه ها یا اون دستیاران آموزشی، اگه اعتصاب می کردن جز اعتصابیون بودم، اگر فعالیتی می کردن جز اون فعالان بودم، می رفتم توی سخنرانی برای خانواده ها می زشتن حتما بودم. یه سخنرانی هیچ وقت یادم نمی ری، همیشه هم این رو تکرار کردم، یه خانم روانشناس ما گفت دانشجو هستین که هستید، ولی بچه 6 سال شما الان 6 سال است، درس تموم بشه میشه 10 سال 12 سالش، چیزی که الان میخواد در 12 سالگی نمیخواد، شما حق ندارین زندگی اونو برای درس خوندن خودتان تباه کنین. این برای من یه دنیا درس بود. و هیچ وقت فراموش نمی کنم. می رفتم تو هر مجمع معلمان ونکوور که بود شرکت می کردم. دوره دکتری برای من خیلی آموزنده بود، برای اینکه توی چند تا طرح تحقیقی مشارکت کردم که باعث شد من در 27 مدرسه ونکوور در پایه های 4 و 7 یعنی ونکوور بزرگ و شهرهای اطرافش ساعتها برم کار تحقیقی انجام بدم، مشاهده کلاس درسی داشته باشم، از کلاسایی که تو کانکس برگزار می شد، از کلاسایی که آب آشامیدنی نداشت تا مدرسه های خیلی لوکس شمال ونکوور و غرب ونکوور که معروفه و محل سکنای بسیاری از ایرانیانی که در ونکوور زندگی می کنن. همین مدرسه ها رو رفته بودم و برام شیرین بود این فرصت مغتنم که من کجا ممکنه تو 27 مدرسه بتونم به قلتم و به قولی معروف دست و بال باز کنم و یاد بگیرم. توی اون مطالعه، توی یکی از مطالعه ها با یه همکار دیگه هم اسمش سینتیا بود، ما 143 مصاحبه انجام دادیم، 143 مصاحبه با دانش آموزانی که بسیاریشان انگلیسی نمی دانستن، انگلیسی خانوادهشان زبان دوم بود، زبان انگلیسی زبان دومشان بود، هندی بودن، چینی بودن، بومی بودن، خیلی متفاوت بودن و باید سعی می کردیم حرفای همو بفهمیم. خیلی اون تجربه برام غنی بود. و بعد از اون یکی از کارهایی که تو تابستان میکردم، پول خوبم میگرفتم براش، پیاده کردن نوارا بود. یعنی بارها و بارها من اینا رو میذاشتم دوباره گوش میکردم و خیلی آدم با حوصله‌ایم. یعنی من یه بار روی یه کیک میخواستم یه گلی درست کنم برای یکی از دوستامون که عقد کرده بود، من تا صبح 3 بار کیک زردالو میخواستم درست کنم، این لایه روش رو با اون گلایی که دوست داشتم درست کنم خراب میشد، دوباره درست میکنم، 6 صبح بالاخره شد اونی که میخواستم. همیشه از بچگی مادم سمجی بودم و پیگیر، در اونجا هم پیگیر بودم، وقتی نوارا رو پیاده میکردم خیلی میخواستم امانتدار باشم، دائم عقب جلو میرفتم که واقعا حرفی رو برخلاف ندنم. مثلا یادمه یه بچه چینی و ما باش مصاحبه کردیم، این استادم اون اولش یه جمله‌ای گفت یادش بخیر، میگفت من کارهای روابط عمومیشو انجام میدم، شما کارهای اصلیشو انجام بدید. بهش گفتش که it's cool. یه پسر بود 9 ساله تازه از چین آمده بودن، cool خب به معنی باحال، حالا اون حرفی که بچه ها میزنن اینجا. بعد این بچه فکر کرد cool به معنی خنکه، گفت نه I'm not cool, I'm cool. It's warm. بعد من فکر کردم که ببینین فرهنگ چه نقش عظیمی توی یادگیری داره. ما اگر متوجه نمی شدیم که این منظور ما رو نفهمیده، کل صحبتایی که داشتیم باش می کردیم و یه جور دیگه می دونستیم تعبیر یا تفسیر بکنیم. در هر صورت این دوران دوران واقعا پر تجربه بر من بود و خیلی خوشحالم از دوره دکتری که گذراندم. برای همین برام خیلی همیشه مهم بوده که دانشجوام در دوره دکتری لذت ببرن از کاری که میکنن و احساس کنن که پربار شدن، نه اینی که دچار توهم بشن، ولی واقعا احساس کنن که روز به روز دارن یه گام به جلو میرن، گامی به عقب بر نمیگردن. وقتی که ایران آمدم، من بهده این داستانو میذارم دیگه که چون میترسم به کارهای اصلی که این چند موردی که در مورد ایرانه نرسم که بگم. وقتی ایران آمدم اولین کاری که کردم بعد از 20 روز توی یونسکو، آقای دکتر توکل اونجا بودن، محمد توکل، آشنا بودن، بدون آشنایی نرفتم اونجا، آشنای شوهر خواهرم بودن، گفته بودن که خواهر خانم هم اومده، گفته بودن میان اینجا کار کنن، مسئول اداری آموزش میخواستن بیارا بجگشن. منم با کمال میل فکر میکردم که الان همین جوری دیگه ارتباط با جهان و رابطه زبانی و اینا، پدیدم نه، بیشتر در واقع یک اداره یه تحویل گرفتم که 1.5 سال بود خاک خورده بود. حالا اونجا به هر حال باز با نگاه آموزشی خودم دوست داشتم یه کاری انجام بدم. یادمه که تازه بیانیه جامتی 1990 آموزش برای همه صادر شده بود و ایران قرار میخواست که یک در واقع نمیدونم اسمش رو چی میگن، قطعنامه نه، یه چیزی بنویسه برای نشست یونسکو. اونو تهیه کردم، خیلی خوشحال بودم از اینکه بالاخره واقعا وارد فضای آموزشی ایران هم دارم میشم. اونجا خیلی برام فرصت مغتنمی بود، همون 8 ماهی که بعد استعفا دادم آمدم که آدم‌های خیلی زیادی رو شناختم، آدم یعنی انسان‌های بزرگ و ارزشمندی که بعداً در واقع پایه انگار آشنایی من با آموزش عالی ایران شدن. بعداً شهریور 72 که استخدام شدم دانشگاه شهید بهشتی، دیدم که واقعا نمیشه با یه دست و هندوانه برداره، حداقل من قادر نبودم و از یونسکو استفاده دادم. هرچم گفتن حالا صبر کن، آذر ماه اون سال بود، در موقع جابجایی رئیسان یونسکو هم بود، گفتم بهترین فرصتی نه، واقعا دیگه نمیتونم، هر کسی را بهره کاری ساختن، من معلمم باید برم بچسبم به معلمی خودم. در دانشگاه شهید بهشتی از روزی که وارد شدم تلاش کردم که کار تأسیسی کنم. اون موقع با حالا وضعیت دانشگاه در اون موقع و با فرهیختگی آقای دکتر ندیمی که رئیس دانشگاه اون موقع بودن، این فرصت برام ایجاد شد که کار بکنم. رئیس دانشکده علوم تربیتی آقای دکتر پرداختچی عزیز بودن، ایشون هم علاقه‌مند بودن، هم خودم و هم فکر باشون دیدم و چند تا داستان با هم دیگه جور شد که بهم فرصت کار کردن داد، چون من فکرم شانس توی همه این کارا خیلی مهمه، به قولی معروف ابروباد و ماه و خورشید و فلک یه جورایی باید قرین بشن با هم دیگه تا آدم بتونه یه قدمی برداره. من از اولین درسی که دادم توی شهید بهشتی تلاش کردم که سطح انتظارات دانشجو رو بالا ببرم و این خب طبیعیه که مخالفان زیادی داشت، چون خیلی های دیگه نظم سنتیشان به هم میریخت. مثلا هیچ وقت، اون موقع زمانی بود که اسم بچه ها رو، نمره ها رو که اعلام میکردن با اسم اعلام میکردن، من همیشه با شماره دانشجوی اعلام میکردم، دستی هم بود دیگه، و اگه دانشجوها سوال میکردن میگفتم که خواهش کنین که با اسم شما رو معرفی نکنن، چون به هر حال این بخش حریم خصوصی شماست. یا اینکه مثلا ورقه ها رو که امتحانایی که میگرفتم تقریبا هر یه هفته یه بار یا دو هفته یه بار یه تکلیفی که تصحیح کنم برگردونم بهشون رو انجام میدادم. الان اون رمقو ندارم، اون موقع رو دارم میگم. و اینا رو متوقع میکردم که اگه از شما تکلیف خواستن شما بازخورد بکنید، چون تکلیف بدون بازخورد میشه بیگاری، کاری نمیشه، کی میدونه که اصلا شما چیکار کردید، از استاد تام بخواید که به شما بازخورد بده. خب این باز یه جوری دیگه ای نظم سنتی رو به هم زدن بود. یا اینکه امتحان که میگرفتم میان ترم یا پایان ترم میگفتم ورقاتونو بیاین ببینید، خب خیلی از استادا اون موقع درست نمیدونستن صادقانه که دانشجو بیاد ورقه امتحان آخرشو ببینه. یا حتی بعضیا که قدیمی تر بودن میگفتن که اگر نظرت حق نبود، اعتراض درست نبود، حتی ازت نمره کم میکنی. اما وایسادم، یعنی انقدر تلاش کردم من تا بالاخره این تغییرات هر چند کوچیک کوچیک خیلی بدعی و کند ولی ایجاد شدن، و خوشحالم که تغییرات بدعی ماندگاره، تغییرات هیجانی زود دستخوش حادثه میشه. یا اینکه مثلا من فکر میکردم دائم توی شوراها بحث میکردم، من میگفتم کسی که رده رده، شما میخواین بهش بگین که اجازه عبور ندارید، حالا چه با 9 و 19 هم اجازه عبور نداشته باشه، چه با 25 صدم، چه با 1.5، خب چرا شما توی درس 4 واحدی نمره 1.5 به دانشجو بدین؟ یعنی از هستی ساقطش کردین. و اون زمانی بود که دانشگاه رفتن خیلی مهم بود برای آدم ها، چون شأنیت اجتماعیشون رو تغییر میداد، وضعیت اقتصادیشون رو تغییر میداد، دنیاشون و ارتباط با جهانشون رو خیلی چیزا رو تغییر میداد. سر این خیلی با هم مبارزه کردیم، ولی خدا رو شکر بالاخره تغییر کرد. یعنی الان اونی که به دانشجو نمره 1.5 میده تو رو درواسی میفته، نه اون که 9.5 میده. من یادم یکی از استادای بزرگوار خودم خیلی هم نازنین بود، نمره هامو زده بودم، اون برای ساقه و برگ و نمیدونم مد و میانه و میانگین کشیده بودم و نمره های بچه رو، اون چون میخواستم توقع ایجاد بکنم، حالا نمیکنم چون الان این توقع ایجاد شده، تکنولوژی هم این کار رو میکنه. اون موقع با دست میشستم این رو انجام میدارم. یکی از استادا اومدن گفتن که مثل مرحوم فلانی شدی که از 20 نمره میداد تا 13، از 13 تا 20. خب معناش این بود که تو که ورقه تحصیل میکنی، یه نمره یا در نظر میگیری میدی. گفتم نه آقای دکتر، شواهد زیادی دارم، اینا حاصل 15-16 مشاهده است، همش هم مکتوبه، اینجوری نیست که از 20 بدم 13، از 13 بدم به 20. حالا مکلت بود، تنه بود، تغییر دیدگاه بود، اب نداشت، ولی مهم این بود که داشت اثر میذاشت. و الان خوشحالم که بالاخره یه تغییراتی، درسته که نیازمنده، یعنی خود زمان این تغییرات رو ایجاد میکنه، ولی بالاخره یه دم باید کمک بکنن تا این تغییرات اتفاق بیفته. من همطور که عرض کردم خدمت شما، گفتم که من موازمم که وقتم رو نگذرانم، من گفتم که به کارهای تأسیسی علاقه داشتم. من زمانی که دانشگاه شهید بهشتی رفتم فکر کردم که رشته آموزش ریاضی باید در ایران تأسیس بشه. اون موقع یکی از همکاران بزرگوار با رشته آموزش ریاضی اونجا بودن، پست اجرایی ما هم معاون آموزشی بودن و هم رئیس دانشگاه. جالبه که من نامه استخدامیم از معاون آموزشی به رئیس دانشگاه بود و از ایشون به خودشون. اینا دارم و همیشه برام یک برحال سابقه تاریخی جالبیه دیگه. من سال 73 یه پروپوزال نوشتم برای رشته آموزش ریاضی و در 25 کنفرانس ریاضی کشور که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اینو بین 400-500 تا استاد ریاضی پخش کردم. یادمه که دو هفته بعد از اون یکی دو نفر از همکاران دانشگاهی گفتن که گفتم نه، من به احترام شهید بهشتی نوشتم. ببخشید صدای منو دارین؟
خانم صداتون یکم قطع شد، چند ثانیه.
آره یه لحظه نوشت داره، ولی درست شد. گفتم که من به احترام شهید بهشتی نوشتم، عضو شهید بهشتیم و الان پروپوزال شخصی نوشتم زهرا گویا، ولی زیرش نوشتم عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، اگر لازم نیست اونم بر میدارم. ولی به هر حال معمولا آدم وابستگی سازمانیشو به احترام سازمانش می نویسه. و از اون به بعد از سال 73 تا 78 تلاش کردم تا این رشته در ایران تأسیس شد. خوشحالم برنامهشو نوشتیم، بعدن اولین مجری این رشته در ایران بودیم و فکر میکردم که این رشته مال چی بهش میگن، یعنی مال این دو رشته ریاضی و علوم تربیتیه. علوم ریاضی ها به چشم پایین دست یا فرو دست به آموزش نگاه میکردن، علوم تربیت یا آشنایی با ریاضی به اون صورت نداشتن، چون دانشجوهاشان از رشته علوم انسانی دبیرستان می گرفتن. و من با کمک نازنینانی مثل شادروان علی محمد کاردان که واقعا نقش بی نظیری در سرنوشت حرفه‌ای من داشتن، کمک کردیم که یه پلی بین این دو جبهه یا این دو گروه ایجاد بشه و قید کردیم که در واقع محل برگزاری دانشکده علوم ریاضی، اما در دانشگاه هایی که حتما دانشکده علوم تربیتی داشته باشن. در بین همین به اصطلاح تا سال 80 که ما میزبان این رشته شدیم و فعالیت میکردم برای دانشگاه، فکر میکردم که واقعا دانشگاه وظیفه نسبت به جامعه داره. دانشگاه تافته جدا بافته از دانشگاه نیست و به خصوص برای رشته‌های آموزشی آموزش و پرورش و بهشت دانشگاه میدیدم و موظف میدونستم خودم که با آموزش پرورش همکاری کنم، نه اینکه اونا تقاضای همکاری از من بکنن، من برم خواهش کنم که اجازه بدن همکاری کنم. واقعیتش این بود. یادم اولین بار که رفتم گفتم من میخوام همکاری کنم، با آنچنان طعنه و طنزی با من برخورد کردن که حالا از اون بر دنیا پاشتی آمده اینجا اصلا چه میفهمی تو ایران چه خبره. بعد که بهشون گفتم میدونم چه خبره به این دلایل، گفتم بیا تو. با آقای دکتر علیرضا کیامنش بسیار کمک کردن که من وارد بخش نیروی انسانی و آموزش معلمان آموزش پرورش بشم که آقای دکتر حسنی اون موقع مسئول مشخصش بودن، دکتر کیامنش من معرفی کردن و از همونجا من کار با آموزش پرورش رو شروع کردم و بعد وارد برنامه درسی شدم، برنامه ریزی درسی شدم. خیلی خوشحالم از کارهایی که کردم، از تمام فراز و فروداش کلی چیز یاد گرفتم و اون چیزی که باقی مانده بالاخره تهنشینش مال جامعه خودمه، یعنی به جامعه خودم میرسه، حتی اگر بعضی اپسیلون خدمت باشه که این منو خوشحال میکنه و راضی میکنه، در واقع خستگی و تنم به در میکنه. در دانشگاه شهید بهشتی در تمام قسمتاش هم تو اینار که موازی حرکت میکردم من کار کردم، تو امور خوابگاه اگر لازم بود میرفتم صدای دانشجو بودم که بگم اینجا رخشورخانه نداره، اینجا نمیدونم غذاش مناسب نیست، اینجا اونجوریه و پیگیری میکردم تا به نتیجه برسه، نه اینکه قور بزنم. مثلا توی غذاخوری یه پرده کثیف پشت آشپزخانه کشیده بودن که میگفتن اونجا خانوما بشینن، اینجا آقایون. من رفتم پیش رئیس دانشگاه گفتم چطور هفته شب تو علوم تربیتی درس میدادم، خیلی پله بود و چندین بارم خورده بودم زمین تو زمستان اونجا، گفتم فقط این اوه سگا عوض میخوام میاد دنبالم، میترسم تا بیام برسم به تاکسی. اونجا اشکال نداره که من یه زنم تو کلاس 40 نفری 38ش مردن، اون موقع موازنه برعکس نشده بود، ولی موقع غذا خوردن من باید تو پستوی پشت ظرفشویی آشپزخانه بشینم. خیلی از خانمای همکارم میگفتن بابا چه حوصله‌ای داری، یه چیز بخوریم بریم دیگه. من میگفتم نه، من اصلا هفته یه بارم نمیام نهار خوری، ولی چرا باید چنین باشه؟ بالاخره درست شد. میدین یعنی من فکر کنم مثلا یه سال همین دهه 80 بود، خیلی بیلبوردهای نامناسبی توی دانشگاه دیدم که در شأن ما زنانه بود واقعا. مثلا چه میدونم یه شکلات روش باز شده مگس دورش رو جمع کرده، بعد یه شکلات بسته، یعنی اگر پوشش اینجوری باشه مگس دورش نمیاد، هم به همکارای مردم بسیار باید برمیخورد و هم به همکارای خانومم. یا اینی که یه لامپ شکسته بود، به خدا اول نمیفهمیدم معناش چیه، یه لامپ گفت یعنی که حفاظ نداره، خب بالاخره دیگه نور نداره اون یکی. صاف رفتم اون موقع دکتر شعبانی رئیس دانشگاه بودن، گفتم یا این بیلبورد رو برمیداریم یا استعفای من امضا کنید. گفتن چی شده؟ گفتم اخی این در شأن واقعا استاد دانشگاه، در شأن محیط مقدس دانشگاه است. من شهروند اینجا، من عضو اینجا هستم، اخی یعنی چی؟ اول هرچی که میگفتم مثلا مشکلی داری. یادمه یکی از رؤسای خیلی پرقدرت ما در چند سال گذشته رفت خدمتشون، ریز تجلیل از استادان بود 11 اردیبهشت، گفتم که چرا شما جلسه نمیذارین با ماها؟ به همراهانشون گفتن اگه خانم بویا کاری داره مثلا پیگیری کنین. گفتم من اصلا کاری ندارم با شما، من معلمم، کارم تدریسمه، من چرا باید کار داشته باشم؟ شما باید با ماها کار داشته باشین. اون موقع 600 عضویت علمی داشت شهید بهشتی، ما 600 نفریم اینجا، شما از مشارکت ماها بی بهره این، شما باید بخواید، من کاری ندارم. نه کاری ندارم. ولی تو قسمت خب کتابخانه 7 سال بودم، خیلی خوشحالم که اون کار رو به عنوان کار آموزشی پژوهشی دیدم. واقعا خیلی مطالعه کردم، هر کشوری که رفتم، هر دانشگاهی که رفتم، از دانشگاه کتابخانه های دانشگاهش مستند تهیه کردم. حالا اون موقع تکنولوژی هم مثالا نبود، فیلم گرفتم، عکس گرفتم، بروشوراشون آوردم، ترجمه کردم که بتونیم یه تحولی در کتاب و کتابخانی در دانشگاه خودمان ایجاد بکنیم. و از وقتی که به ایران برگشتم با خودم عهد کردم که حتما در کنفرانس‌های سالانه شرکت بکنم بین‌المللی و صدای آموزش ریاضی ایران باشم. و تا سالها تنها صدا بودم، ولی خوشحالم که الان توی کنگره‌های بین‌المللی نزدیک 40 نفر ایرانی شرکت می‌کنن در آموزش ریاضی. بالاخره ما رو شناختن و این شناختن‌ها ارزش اینو داشت که دانشی که به دست میارم، تجربه‌ای که کسب میکنم و بیارم و توی مشارکتی که با معلمای عزیز ایران دارم از اونا استفاده کنم. من تقریبا بیشتر شهرهای ایران رو رفتم، منظر خیلی از همکارای عزیزم خوابیدم، بهشان زحمت دادم، همینجا ازشان تشکر میکنم. شهرهای کوچیک که نه خانه معلم داشتن، نه هیچ محلی جز آغوش باز همکاران عزیزم که منو به خانه هاشان راه دادن، اجازه دادن با فرهنگ اون شهر آشنا بشم، از اونا بیاموزم و با همدیگه همچنان دوستیامونو ادامه بدیم. خیلی خیلی از این شهرها رفتم و خیلی چیز یاد گرفتم و طبیعیه که بالاخره لابد یه چیزایی هم یاد دادم، این یه طرفه نیست، یادگیری یه چیزیه که حتما دو طرف است. اما من چون مثل این که آی دکتر 10 دقیقه دیگه وقت دارم، من خودم من در این 10 دقیقه یه چند نکته سرفصلی بگم، بعد اگر فرصت شد به اینا برمیگردم. من مثلا فرض کنید برای مهد کودک دانشگاه، مدرسه ای که خیلی از همکارای دانشگاه این بچه هاشون میذاشتن، سرویس دانشگاه، برای همه اینا دل تپاندم و خوشحالم چون عضوی از اون شهر بودم و هستم، برام مهم بود. مثلا یه بار رفتم با مدیر مهد کودک صحبت کردم، گفت من شما بچه داری اینجا؟ گفتم نه، ولی همکارای من بیشتر خانومن، بچه هاشون اونجا. من شنیدم که این اتفاق افتاده تو مهد کودک. اول گفتن شما یه جای نرف و زری. گفتم اگه اشتباه میگم بگین اشتباه که من در همونجا برم اصلاحی کنم. گفتن آره این اتفاق افتاده. گفتم پس حرف اشتباهی نزدم. من مسئولم به هر حال، به عنوان یه نفری که تو خیابان را میره میبینم آشغال افتاده، وظیفم اینه که برش دارم. خب توی دانشگاه هم وظیفم اینه که اگر چیزی دیدم، من که فقط معلم یک درس نیستم، معلم دانشگاه به نظر من در قبال جامعه کلان خودش و جامعه دانشگاهی خودش مسئولیت جدی داره و تمام همکاریان با آموزش و پرورش با این خوشحالی بوده که بتونم بین این دو نهاد اصلی آموزشی پیوند برقرار کنم. اما تا این 10 دقیقه هم تمام نشده که شد 9 دقیقه، من چند تا سرفصل عرض کنم. من اخیراً زیاد در نقد مقاله نویسی نوشتم و مصاحبه کردم. من خواهشم اینه که واقعاً این امیدوارم این تصور نادرست ایجاد نکرده باشم که زندگی دانشگاهی فقط تدریس کردن و دغدغه حق و تدریس داشتنه. نه، من اصلا چنین چیزی نگفتم. من میگم مقاله از وجود آدم باید بیاد. مقاله حاصل کاری باید باشه که آدم بهش افتخار کنه. و اون نقد اساسی من بر اینه که مقاله حالت کمی و اداری مکانیکی پیدا کرده. یعنی افراد از اولی که وارد دوره دکتری میشن، دانشجوهاش منتظرن که مقاله بنویسن و یه جای چاپ بکنن قبل از اینکه پربار بشن و استادان جوانی که استخدام میشن دغدغه مقاله دارن، چون دغدغه صعود دارن. من یه جای چیزی نوشتم، گفتم فکر میکنم هر کس که استخدام میشه مثل کسانی که با، یعنی هر کس که به دنیا میاد همچنان که به شناسنامه میدین یه مدرک دکترا و با پایه سی استاد تمامی هم بهش بدین، خیالش راحت بشه تا بتونه کار بکنه، چون این دغدغه نمیذاره آدم شیرین کار کنه. من خودم آدم کم تولیده، کم کاری نیستم، ولی تک تک چیزایی که نوشتم حتی میدونم کدام گوشه خانه بودم، چه ساعتی از روز تمام شده، در کجا با کی مشارکت کردم. اینی که من خواهش میکنم بحثم اینه که واقعا این نوع نگاه به مقاله ویرانگره برای آموزش عالی. امیدوارم که مؤسسه محترمی که تشریف دارین کارهای پژوهشی جدی تو این حوزه انجام بده که ما چه افت معنوی و انگیزشی پیدا کردیم با افزایش تعداد مقالات. اینا متاسفانه ارتباط مستقیم با هم دارن، یعنی همبستگی معنادار مستقیم، که این خیلی دردناکه. دومین چیزی که برای من مهمه اینه که همیشه به موقع خداحافظی کنم. من از کتابخانه به موقع خداحافظی کردم، خدا رو شکر. خیلی کار کوچیکی ممکنه باشه برای همه، برای من بزرگ بود. من کاری کوچیک نمیبینم. از مجله به موقع خداحافظی کردم، اگه معاون بودم به موقع خداحافظی کردم. به موقع رو از رو خودخواهی نمیگم، از روی واقع بینی که نسل عوض میشه. من الان به ندرت دوره کارشناسی درس میدم، نه برای اینکه خدای نکرده خودم رو بالاتری میبینم که دیگه به بچه ها درس ندم، برای اینکه فاصله نسلی من با اونا زیاده، نمیتونم درکشان کنم. اونا سن نوه‌های منو دارن، من چه حقی دارم که با معیارهای 40 سال پیش خودم بخوام به اونا معلمی کنم؟ اما به معلمانشان میتونم آموزش بدم، یعنی میتونم به قول معروف یک داربستی باشم بین معلمای خودشان و اونها. این خداحافظی به موقع به نظر من خیلی مهمه. دغدغه زندگی دانشجوامو داشتم، چه دانشجوها رو مستقیم من بودن چه نبودن. من بعید میدونم مگر چشمم ندیده باشه که از کسی ایمیل دریافت کرده باشم و پاسخ نداده باشم در رابطه با کار آموزشی پژوهشی. خودم رو موظف و ملزم میدونم. یادم یکی از دانشجوام که دانشجوی من نبودن، اسمت چون خیلی دانشجو داشتم که دانشجوی من نبودن به دلیل مقررات دانشگاه، ولی دانشجوی من بودن به لحاظ معنوی چون تا لحظه آخر با هم کار کردیم. یک شب جمعه بود، از شهرستان آمده بودم، من دو تا کوفته تو خانه داشتم، بردم با هم دیگه تا کارشون تموم بشه. دو تا دو صبح تو دانشگاه بودیم و دانشجو من نبود. اشکال نداره، مهم اینه که این خیرش به جامعه میرسه، پس باید این کارو بکنیم. برنامه درسی زیاد نوشتم، برنامه درسی، اولین برنامه درسی ارشد آموزش ریاضی، بعد دکتریش، بعد دوباره نگریش و بعد بازنگری برنامه کارشناسی دانشگاه فرهنگیان رو نوشتم. به نظر من بسیار دانشگاه مهمیه و خیلی نیازمند همراهی و همکاری همه ما با هم دیگه است. هر جا اگر خواسته این رشته رو تأسیس کنه یا رشته برنامه درسی و کمک خواسته، رفتم تا وقتی که پا بگیره، بعد از اون دیگه نرفتم چون مزاحمت دیگه، چون نسل جوانش تربیت شدن آمدن دیگه لزوم نداشته من برم. توی کارهای تخصصی خودم آموزش ریاضی رو به معنای یک حوزه معرفتی وسیع با ریشه های عمیق نظری سعی کردم بشناسم و معرفی کنم. از همون زمانی که ایران آمدم بدون هیچ استثنایی الا استثنای کرونا که حضور فیزیکی نداشتم، حتما حداقل سالی کنفرانس بین‌المللی شرکت کردم و در همه جاش بجز یک بار که کنفرانس کتابداری رفتم مقاله ارائه دادم. یعنی هیچ وقت دست خالی نرفتم که بخوام برم و نظارگر باشم، نه، میخواستم باشم و اثرگذار باشم. در مجامع بین‌المللی حداقل 13 سال کار کردم، مشارکت کردم و آوردم و بردم از تجربه های خودمان به جامعه بین‌المللی ارائه دادم، از تجربه های بین‌المللی آوردم ایران. 8 سال عضو کمیسیون بین‌المللی تدریس ریاضی بودم، 4 سال عضو گروه بین‌المللی روانشناسی آموزش ریاضی بودم، توی کمیته بین‌المللی 11 کنگره آموزش ریاضی بودم، در یک مؤسسه پارک سیتی مت انستیتوت که بین یوتا و دانشگاه پرینستون هست، 3 سال اونجا شرکت کردم که دستاورد عظیمی برام داشت در نظر خودم، و 2 سال با حمایت مالی اونا در چند کنفرانس شرکت کردم. در هر صورت حرف آخرم اینه که من فکر میکنم، چون دیگه وقتم تمام شد فکر کنم 1 دقیقه وقت دارم، من فکر میکنم که با این آتشی که برای مقاله و ارتقا و کمیت در ایران درست کردیم، افراد حتی کنفرانس شرکت کردنشون رو دارن محاسبه میکنن که میصرفه یا نمیصرفه، برن یا نرن، از کجا بیشتر امتیاز میگیرن. و چه دردناک که دانشجوی دکتری ما وقتی که میره توی کنگره بین‌المللی، تو کنفرانس بین‌المللی انقدر شهامت پیدا میکنه، مقاله ارائه بده، همراهش رفتم اما گذاشتم که حتما ایشون ارائه بده، اون امتیاز پژوهشی نمیگیره، اما 5 تا ورق که من بهش میگم اوراق بهادار، اگر در جایی که مارک آیسای هم با پول اون مجله کسب کرده رو داشته باشه، اون امتیاز میگیره. این به نظر من آموزش عالی ایران رو به فلاکت میکشانه و شما نازنینان امیدوارم که پاسدارش باشین، نگهبانش باشین، نذارین آموزش عالی ما با بزرگانی بزرگی تأسیس شده و همچنان امیدبخش جامعه ماست. و اگر جامعه به نظر من هر خطایی داره که زیاد داره، هر نابسامانی داره که نتایجشو دائم میبینیم، نتایج نابسامانی هاشو، به نظر من دانشجوها باید مسئولیت بپذیرن و بدانن که سهم بزرگی در سرنوشت ایران به خیلی ها به شرش دارن. خیلی ممنون از این 70 دقیقه حرفای منو گوش کردید، منم اضافه نرفتم، متشکرم.
خب خیلی متشکرم خانم دکتر بویای گرامی، خیلی خیلی ارزشمند بود تجربیات در واقع چند دهه زندگی خودتون رو خیلی خلاصه مطرح کردید و برای شخص من و همه عزیزانی که داری نشست حضور دارن خیلی ارزشمند بود. من اگه بخوام خیلی کوتاه اشاره کنم، حالا بحث کلید واژه‌هایی که از صحبت‌های شما یادداشت کردم و برای خودم خیلی ارزشمند بود رو اگه بخوام مطرح کنم، میتونم اشاره کنم توازن کار و زندگی یکی از مهمترین مواردی بود که مطرح کردید شما، که هر در واکنشگر فعال علمی باید اینو داشته باشه، یک توازنی بین کار و زندگی ایجاد کنه، تعامل خوب و سازنده با دانشجویان و همکاران، اشاره کردید که چگونه صدای دانشجو بودید، حمایت می‌کردید از دانشجو، و موضوع بازخورد یکی از مهمترین موارد هست، در واقع بازخورد خیلی سریع فعال و به جایی هم به دانشجویان می‌دادید. اینکه یک کنشگر فعال بودید و حساس به محیط بودید، اینم خب خیلی ارزشمند هست. یک استادی که فقط سر کلاس بره و تو اتاقش باشه و بره یا نبوده، بلکه به محیط خودتون حساس بودید، اینم به نظرم خیلی ارزشمنده. ارتباط با محیط و محله داشتید، این هم واقعا خیلی موضوع مهمی است که هر کنشگر فعالی باید با منطقه محیط و محله خودش یک تعامل خیلی خوب و سازنده‌ای داشته باشه. اشاره کردید به نهادسازی، هر در حال استادی باید در حوزه کاری خودش سعی کنه نهادسازی کنه. اشاره کردید اون بحث آموزش ریاضی، برنامه‌های درسی و کارهایی که انجام بده در حوزه، و نقطه‌هایی هم که دارید خب خیلی جای تعامل داره، نگاه افزاری به مقاله وجود داره و کشورمون خب خیلی مدت ها راجع به این بحث و گفتگو هستش. و هرها خیلی متشکرم، من خودم به شخص خیلی استفاده کردم، خواهش میکنم. این برنامه ما همزمان از صفحه اینستاگرام مؤسسه در حال پخش هستش و همچنین کانال آپارات مؤسسه هم همزمان در حال پخش هستش. عزیزانی که در این نشست حضور دارن میتونن سوالات و مواردی که میخوان مطرح کنن به خانم دکتر، میتونن به صورت سوال تایپ کنن یا میتونن وقت بگیرن که در واقع بلندگوشون باز شه و صحبتشون رو مطرح کنن. و همچنین عزیزانی که توی صفحه اینستاگرام و کانال آپارات هستن، همکاران من کمک میکنن، اگر سوالی دارن از اون طریق ما منتقل کنن که با شما در میون بذارن. خب سوالات همچنان داره اینجا بالا میادش و میتونیم سوالا رو مطرح کنیم. اما در واقع حالا من خودم از اینکه سوال عزیزان مطرح کنم یکی دو تا سوال مطرح میکنم و در خدمت عزیزان هستیم با اصخایی از همکارانی که وقت دارم میگیرم. خانم دکتر، یکی از دغدغه‌های شما که اشاره کردید موضوع آموزش ریاضی هستش و این موضوع خیلی مهمه. توی ادبیات هم وجود داره دانشگاه باید در واقع سطح توان استدلال کمی در یکی از شاخص‌ها و فاکتورهای مهم این هستش که سطح استدلال کمی دانشجویان ارتقا بده. فرق نمی‌کنه چه رشته‌ای باشن، تمام رشته‌هایی که از در واقع اهداف دانشگاه باید این باشه که بتونن دانشجویان با اعداد ارتباط برقرار کنن، اونا رو تفسیر کنن، تحلیل کنن. ارزیابی شما چی هستش از در واقع میزان توانمندی دانشجویان در حوزه ریاضیات و استفاده از آمار و ارقام در کارهایی که دارن انجام میدن؟ برخی از آمارهایی هم که وجود داره و اخیرا ما دیدیم از که تیمز هم منتشر شده یه مقدار تو حتی آموزش پرورش و اینها این شاخص ها نزول کرد و یه مقدار جای نگرانی هستش. میخواستم نظر شما رو به عنوان یک صاحب نظر در این حوزه جویا بشم و مشکل چیست؟ چرا این افت در ریاضیات وجود داره؟ یا الان شواهد دیگه ای وجود داره که تمایل به رشته ریاضی کاهش پیدا کرده؟ خب نمونهش میبینیم تعداد متقاضیانی که در رشته های علوم ریاضی و علوم تجربی در سطح آموزش پرورش هستن و در سطح آموزش عالی هم میبینیم که بسیاری از حالا برخی حالا شاید خیلی کلی نتونیم بگیم ولی رشته های علوم پایه به خصوص ریاضی حتی در روزانه تو دانشگاه های خوبمون این ظرفیت ها تکمیل نمیشه.
خواستم
نظر شما رو
جویشتم
به عنوان
یک
صاحب نظر در این
حوزه. حالا سوال خیلی سخت و سهل و ممتنعی در واقع کردید. ببین من وقتی با اون شعر فخرالدین اسد گرگانی شروع کردم که الان توی کتاب فارسی 11 رشته ریاضی علوم تجربیه و ما 5 ابتدایی این شعر رو داشتیم و می فهمیدیم، برامون توضیح می دادن، درک می کردیم. من فکر می کنم ما سطح انتظار رو پایین آوردیم، ظاهر قضیه رو پررنگش کردیم. ببینید سواد اون چیزی که به عنوان لیترسی، به عنوان جامعیت، به عنوان خرد معنا داشت سرسری گرفته شده و اون سرسری گرفتن و ما با به هر حال رشد انواع مدارس در ایران هم قرین شدن و موفقیت رو در یک مقوله انگار تعریف کردن، اونم رشد پلکانی مستقیمه، یعنی رشد خطی، نرد و پلکانی، رشد خطی از هر نقطه به نقطه بعدش. این نگاه یه نگاه تحصولی کهنه تمام شده است. واقعا تمام شده از این نظر میگم که در دنیای پرشتاب بازیر ساختای فناوری های نوین جدید و به خصوص با تجربه آموزش مجازی اصلا حوصله بچه ها از پرداختن به کهنه ها سر میره. یعنی ما روی چیزایی توی برنامه سرمایه گذاری کردیم و هنوز داریم پافشاری میکنیم بر اونا که اصلا موضوعیت ندارن برای بچه ها. تکنولوژی افراد رو عجول میکنه، افراد رو اون صبوری قبلی رو ازش هم میگیره ولی افراد رو متوقع میکنه چون به دنیای وسیع اطلاعات دسترسی دارن. اصلا معنای تمرکز روی دانش مکتوب کلن متحول شده به خصوص با این پارادایم جدید. این برای کلیتش دارم میگم که ما درسای دانشگاهی من اینو عرض بکنم که از درسای مدرسه‌ای بدترن و اغلبشان خیلی ببخشید. یعنی نگاه کنین ما توی 1.5 سال تجربه زیستن با کرونا که 2.5 سال تحصیلی بوده هنوز داریم وبینار میذاریم که ما نه تقلب جلوگیری کنیم. چه تقلبی، ما داریم با هم حرف میزنیم، از هم یاد میگیریم، به هم یاد میدیم. هنوز میگه قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیر شد افکار من. یعنی هنوز فکر نگه داشتن بنیانهایی هستیم که پوسیده است. در سطح اجتماعی هم همینجوری دیدین که با یه تلنگر یه بنیانی به هم میریزه و هنوز باور نداریم که این بنیانها رو موریانه خوردیم. بنیان ریاضی مدرسه‌ای به نظر من نیازمند دوباره نگری عظیمه. یعنی اون تأکیداتی که برنامه درسی مدرسه‌ای در عالی ترین شکلش به محتوا، سازماندهی محتوا و ارزشیابی داشت، زیر و رو شده، عوض شده و ما انگار ننگار که اینا رو برای مخاطب واقعی داریم ارائه میدیم. به نظر من مخاطب رو گم کرده جامعه آموزشی ایران و این خیلی مسئله بزرگیه. مسئله دوم اینه که معلم رو باور نداره، در صورتی که فعال مایشا معلمه. معلم، من یه بار دفتر یکی از وزیران، یادش بخیر، اگه بشنون میدونن که کیو میگم، گفتم آقای دکتر این همه تلاش میکنین برای صدور این بخشنامه ها که از دفتر وزارتی میره توی کلاس درس، اون موقع چند میلیون هزینش بود. حالا نگم که یه موقع اشتباه در عدد نگفته باشم. گفتم میدونین سرنوشت این بخشنامه چیه؟ گفتن بله. خیلی 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 ببخشید، گفتن سطل آشغال کلاس درس. گفتم پس بر چی این کار میکنین؟ یعنی وقتی میدونین که دنیای واقعی یادگیری دنیای خشک بخشنامه نیست، چرا این کار داریم همچنان ادامه میدیم؟ اما این محتوای آموزشی به نظر من نظم آموزشی به هم ریخته. خیلی برنامه توی دو دهه اخیر دستکاری شده و این برنامه دستکاری شده انسجام نداره. انسجام بالاخره برنامه باید یه منطقی داشته باشه. چرا برنامه رو چنین طراحی میکنید؟ برنامه‌ای که منطق نداشته باشه، یعنی منطقش قابل دفاع نباشه، منظورم اینه. هر چقدر توش محتوا بریزین خسته میکنه بچه‌ها رو. اون محتوا بی انسجامه و نتایج تیمز که شما فرمودین به درستی اینو اشاره کردین نشان داد که ما در بخشای سنتی هم در واقع قوت خودمانو داریم از دست میدیم. چون در بخشای سنتی مثلا فرض کنین ما توی انجام عملیات خیلی خوب بودیم، تو هندسه سنتی خوب بودیم، هندسه در واقع مسطحه‌ای که حالا از قدیم یک تلفیقی برای خودمان شده بود، یک هندسه هویت دار در واقع در ایران، یک حساب هویت دار. ما هویت برنامه‌مون از دست دادیم و این به نظر من دوباره نگری عظیمی لازم داره، اما نه به معنای اینی که دوباره بیایم ور بریم به برنامه ها. نه، بذاریم این برنامه که به هر حال داره جلو میره، بیایم واقعا از بهترین به معنای افراد نمیگم، از مطلع‌ترین افراد برای دوباره نگری برنامه استفاده کنیم. ببین مثلا تو دانشگاه فرنگیان وقتی شروع کردن برنامه های دانشگاهی هم توش دست بردن، معلوم نبود برای چی. خوشبختانه بازنگری شد اون برنامه. بعد فکر کردیم مثلا چون معلمان برنامه ضعیفتری لازم دارن، نه، برنامه بسیار غنی‌تری لازم دارن. ما اولین دوره معلمان ایران ما رو پروفسور اشوری و پروفسور تقی فاطمی درس دادن، اونها آمدن معلم مدرسه شدن. یعنی برنامه دانشگاه در درجه اول نظر من و مدرسه در درجه دوم، عرض میکنم چرا میگم در درجه اول دانشگاه، چون مدرسه مدعیش زیاده، زود میفهمن همه، دانشگاه مدعیش کمه، وقتی متوجه نمیشن، از کهنگی دیدگاهی رنج میبرن. این کهنگی دیدگاهی باید متحول بشه. ما نمیتونیم با وصل پینه کردن حرفهای نو به نگاه کهنه فکر کنیم که تحول داریم ایجاد میکنیم. به نظر من برنامه درسی مدرسه‌ای در سطح ریاضی و دانش آموزانی که علاقمند به ریاضی هستن، ریاضی غیر از نیازشان رو دارن اغلب یاد میگیرن. وقتی که برای شعر فخرالدین اسد گرگانی میگه سال چهار گزینه ای میده که من واقعا شاخ در آوردم، خب دیگه میخواین مثلا برای عدد و رقمی که امیر بی‌نهایت در مجموعه های بی‌نهایتی که هر عدد رو جابجا کنی میتونی یه محصول جدید بفروشی از طریق رسانه، و دائم دیدین تبلیغات چند دقیقه ای همش هم دخترای بور، مادرای بور، لباسای غیر کاربردی، چون آدم با اون لباس که نمیتونه تو آشپزخونه و خانش کار کنه و رابر و اینا، حتما همه هم بورن، چشم روشن، چهره سفید، انگار که توی ایران ما هیچ رنگ دیگری نداریم، هیچ نژاد و قومیت دیگری هم نداریم. از صبح تا شب خانوما هم بیکارن، با هم تلفنی دارن میگن او بچه من نمیدونم درسش ضعیف شده، اون میگه انگیزش خراب شده، اون میگه بسته فلانو بخر. بعد تو تلویزیون میاد تبلیغ میکنه میگه 11 به اضافه 5 میشه چند، یه همچین چیزی. بچه مثلا میگه 17-18، میگه باریکلا ایرو از کجا یاد گرفتی؟ میگه از بسته اسم نمیارم و میدونم کجا، از طریق بسته فلان. یعنی ما در بچه آخر دبستان خود ما نمیبینیم که یه عدد یه رقمی رو با دو رقمی جمع بکنه، باید بسته باشه که این کارو بکنه. بچه ها دل زدن از این حقیر شماری و خودخوار پنداری. به نظر من دانشگاه و مدرسه از این خودخوارپنداری باید بیاد بیرون و برعکسش نشه که به جای اینکه از این بره پشت بام نیفته بره از اون بری بیفته و دچار توهم بشه که میتونه بیمایه همه کاری بکنه. بچه های ما، نسل ما لازمه بدونن و برای کارهای خودشا میدونن که بیمایه فطیره. برای انجام هر کار مهمی الان نامه شادروان میرزاخانی رو دیدم، نخواندم، فقط نامش رو دیدم. بسیار آدم با پشتکاری بود، بسیار آدم متواضعی بود و آدم زحمتکش و نابغه. میرزاخانی نابغه بوده، ما انتظار نداریم جامعه ما نابغه باشد، ولی جامعه ما، من همین اخیران یه چیزی برای چاپ کرده بودم، فکر کنم خدمت شما فرستادم، گفتم اگه خواجه نصیرالدین طوسی و چه میدونم خوارزمی هم میامدن دانشگاه استخدام بشن ردشان میکردن، چون میگفتن مقاله بخاطر کافی ندارین، اون باید حجم مقاله زیاد میبود. از دبیرستان و دبستان و دانشگاه من فکر میکنم مخاطب گم شده، باز ببخشید که خیلی هم طولانی گفتم، و برنامه متناسب با مخاطب بازسازی نشده. یعنی بازسازی نه، برنامه رو میتونیم در موزه مثل آبگینه بذاریم، از زاویه جدیدی به خصوص با این آموزش مجازی به برنامه نگاه کنیم. برنامه نیازمند تحول زیاده و ریاضی اگه به معنای اون ماهیت اصلی خودش ارائه بشه، من فکر میکنم همچنان جذابه و جذب میکنه. ولی ریاضی به معنای اینی که بدون توجه، شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردین، فرمودین که اون سواد عددی کمی، لیترسی یعنی همین، نومرسی یعنی این، یعنی نومرسی بخش اصلی لیترسیه. توی تمام برنامه های درسی نوینی که به خصوص در قالب استم دارن کار میکنن، ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ، ماتماتیکس، یعنی این برنامه علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی، این ترفیق اینها با هم دیگه نیازمند نگاه نویه تا بتونه جامعه ما رو به سواد کمی، سواد محاسباتی، تفکر محاسباتی و انشاءالله سواد همه جانبه برسانه. به نظر من جامعه هنوز آمادگیشو از دست نداده، مایه خیلی خوبی داره، یه خورده باید دست از سر جامعه به معنای آموزش گیرنده برداریم و باور بکنیم که آموزش تنها اون چیزی نیست که قبلا تصور میکردیم و خود یادگیرنده ها رو شریک برنامه خودشان کنیم. خیلی عذر میخوام، من اینجا بازی معذرت خواهم، اینو یادم افتاد بگم. ببینین ما خیلی وقتا شده که برای اینکه از این ور بام نیفتیم، عرض کردم از اون ور میفتیم. مثلا ما یه دفعه تصمیم گرفتیم برنامه های حالا بعضی رشته ها از جمله ریاضی و بازنگری کنیم در آموزش عالی، در وزارت علوم. بعد یه دفعه آمدیم رأی گرفتیم، نظرخواهی کردیم که کیا بیان این کارو بکنن. آخه ببینیم برای برنامه شما باید بگردین مطلع‌ترینا و با تجربه ترینا رو دعوت بکنین. این یه چیزی نیست که با نظر اکثریت، نظر اقلیت شما جمعی رو بیارین یا جمعی رو ببرین. من فکر کنم واقعا احترام گذاشتن به نظر اکثریت در جای خودش معنا داره. اما مثلا الان واکسن کرونا رو که دارن تولید میکنن که فراخوان ندادن که هر که دلش خواست بیاد. افراکی‌ها رو معرفی میکنین که بیان مثلا واکسن کرونا بسازن. نه، کسانی باید این کارو بکنن که مطلع ترین در حوزه خودشون. ببخشید.
بله، خیلی متشکرم. خب اگر کوتاه هم به این سوال پاسخ بدید خیلی ممنون خواهم شد. شما با توجه به اینکه تخصصتون ریاضی هستش، به نوعی شاید انتظار میره که خیلی از مطالعات و کاراتون رو به صورت روش‌های کمی دنبال کنید، ولی تو صحبتاتون بود که بیشتر رویکرد کیفی دارید. می‌خواستم علت این برای من خیلی یعنی جالب هستش بدونم که چرا شما با وجود اینکه بیس و پایه در واقع ریاضی دارید و انتظارم میره که نگاه شما به حل مسائل بیشتر نگاه کمی باشه، ولی بیشتر از رویکرد کیفی در پژوهش‌هاتون استفاده می‌کنید. این یعنی چه ضعفایی در حوزه در واقع روش‌های کمی می‌بینید، یا یعنی اینکه در واقع این چجوری برای خودتون میتونید توضیح بدید که ما استفاده کنیم که با چه نگاهی شما در واقع این برنامه رو دنبال می‌کنید؟
خیلی ممنون. اولین بار کسی چنین سوالی ازم می‌پرسه و همینجا دارم فکر می‌کنم. خیلی متشکرم از سوالی که کردید. اولا اینکه من فکر کنم که واقعا خب رشتم یه تلفیقیه و در اون تلفیق نقش انسان به عنوان یادگیرنده خیلی برجسته است. من کلن یادگیری و چگونگی فهم و درک رو با کمیت سنجیدن کافی نمیدنن. برای سیاست گذار کمیت خیلی خوبه، چون حوصله نداره که وارد تحلیل های کیفی بشه. اون با عدد و رقم بهتر میتونه سریع موقعیت کلی رو ببینه. برای دیدن موقعیت های کلی به نظر من روش های کمی خیلی خوبه. من هیچ مخالفت یا دشمنی با روش های کمی ندارم، اما کافی نمیدونم در حوزه علوم انسانی و ریاضیاتی که تحقیقات ریاضی واقعا کمی نیستن. یعنی نگاه بیشتر آماری داده پردازی به حوزه ریاضی، ولی خود کشفیات و اختراعات و ابتکارات جامعه ریاضی با کمیت کاری نداره و اتفاقا این دوگانه داره ما رو خیلی اذیت میکنه. آقای دکتر الان مثلا فرض کنیم پروپوزالی که بچه های آموزشی، ببخشید میگم بچه دانشجوهای عزیزمان، ولی خب عادت کردیم بگیم بچه هامان چون پاره تنمون شدن. ببینید دانشجویان آموزش ریاضی وقتی پروپوزال میدن تو دانشکده های علوم ریاضی، پروپوزال و فرمش رو از علوم انسانی گرفتن. علوم انسانی هم با همون فرم های سنتی، تعریف این تعریف و اون تعریف اون. حالا کاری که مثلا کیفی توش تعریف میکنن که واقعا نمیدونم حالا چقدر کیفی هست روی کرده نمیدونم. ولی از در همون پروپوزال ها مثلا میخوان اثبات قضیه رو بگنجانن. نمیگنجه. یعنی ما شکل رو نباید غالب ارجح بدانیم بر معنا. من میگم اون معنا هر کدام که هر روشی که مناسبش بود ازش استفاده کنیم. مثلا تو دوره کرونا خیلی از کشورها و از جمله آموزش پرورش خودمان کارهای خیلی خوبی انجام دادن به اسم مطالعات فوری. مطالعات فوری که مطالعات کیفی نمیشه. شما سریع میخوان یک تصویر روشنتری از اوضاع به دست بدید که افراد بتونن تصمیم گیری کنن، بتونن به اصطلاح تخصیص بودجه بکنن، بتونن خیلی کارهای دیگه. من کمیت رو در کارهای کلان، انواع پیمایش ها فکر میکنم یک راه خیلی خوبه برای دیدن وضعیت کلی، اما برای عمیق شدن روی جزء به اصطلاح ماهیت یا ذات اون پدیده فکر میکنم که روش‌های کیفی بهتر جواب میده. والا خیلی از افراد هستن که از روش‌های کمی خیلی دقیق و خوب استفاده می‌کنن، خیلی هم عالی. ولی عرض مشخص هم اینه که یعنی رفتار روششناسانی خودم، چون روششناسی یکی از حوزه‌های اصلیمه، من فکر می‌کنم که نمیشه که اگر ادعای روش کیفی می‌کنیم بپرسن چرا چنینه، بگه خب مثلا چرا دقت نداره، بگه خب من کیفی کارم. اگه روش‌های کمی کار می‌کنیم بگن چرا عمق نداره، بگه من مثلا اون یکیم. نه، ما باید پاسخگو باشیم نسبت به روش ما. اون روشو با اتفاقا روش‌های کیفی دقت خیلی زیادی می‌خوان، چون شما بارها و بارها مثلا برای استخراج یک جمله باید زیر و رو کنین متن‌ها رو. ولی الان هزار ماشاءالله شما بزنین بانک علوم تربیتی و ایران داد، هی میگن که ما روش کیفی استفاده کردیم، 120 کد نمیدونم محوری در آوردیم، 120 40 تا اون یکی کد رو در آوردیم، بعد از توش این مقوله، بعد از توش این دسته. بابا مگه شوخیه؟ مگه میشه شما با یه پایان نامه یه ارشد یه دفعه 120 تا کد در بیاری، هر جمله مصاحبه رو بشه اسمش رو بذاری یک کد، بعد یه دفعه مثلا 8 تا مقوله در بیاری برای هر کدام یه دونه مثال بیاری و خلاصه تموم شده این شد روش کیفی یا روش کمی. ولی ببخشید گفتیم کوتاه، ولی یه ذره طولانی شد. ولی من فکرم ریاضی جمع‌بندی کنم، اتفاقا تحقیقاتش بر مدار کمیت نیست، انسانم تحقیقاتش بر مدار کمیت نیست. حالا این دوتا در من جمع شده، خب به طور طبیعی علاقمندی به روش‌های کیفی و شاید یه ذره روحیه خودم بوده که حالا اهل شعر و شاعری و اینا زیاد بودم، به اون حوزه بیشتر متمایل شدم.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر روشن. از همکاران خوبمون سه تا سوال مطرح کردن، اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم. اولشون این بود که به نظر شما در حال حاضر چه نقدهایی بر آموزش ریاضی در مقطع آموزش عالی و قبل از در مقطع آموزش عالی و قبل از آموزش عالی وارد است. سوال دوم، مهمترین فعالیت‌های فوق برنامه که در آموزش ریاضی میتوان اجرا کرد چیست؟ از تجربه سایر کشورها در این زمینه چه درس هایی میتوان آموخت؟ و سوال سوم، چگونه میتوان شور و اشتیاق و عشق و یادگیری ریاضی رو در بین ایرانیان گسترش داد؟
حالا در رابطه با سوال اول، من فکرم آموزش ریاضی از زمانی که به وجود آمد در ایران دوچار تناقض عمده شد. تناقض به این معنا که بسیار کم در دانشگاه های دولتی بهش به اصطلاح ظرفیت تخصیص دادن و بسیار زیاد در دانشگاه غیر دولتی به ظرفیت تخصیص دادن. یعنی انگار یه بادبادکی که در یه بخشی شما همطوری بند ببندیم به قسمت‌های بادبادک، در یه بخشی خیلی لاغر و نحیف، در یه بخشی بسیار متورم، در رشته آموزش ریاضی عرض می‌کنم. و این رشته دوچار این شد که در یه بخش ما تا 3-4 هزار تا فارغ التحصیل داریم، در یه بخش کمتر از تعداد انگشتان مثلا دوتا دست. خب این توازنش رو به هم زده و من فکر میکنم که اتفاقا همین پارسال رفتم خدمت آقای معاون محترم آموزش وزارت علوم، خدمتشون عرض کردم که ببینید اگه آموزش ریاضی و آموزش عالی نمیخواد منحلش کنه، بدون رودرواسی رشته بگیر اصلا دیگه منسوخ شده است، منحلش کنید. ولی اگه میخواین بهش توجه بکنین. اینجوری نمیشه که اجدار و مریض دائم با حداقل امکانات بذارین ادامه پیدا بکنه. من یادمه برای سال جهانی ریاضیات سال 2000، اون موقع آقای دکتر منصوری معاون پژوهشی بودن، یک به هر حال تشکیلاتی در وزارت علوم درست شده و در یه بخشش هم من همکاری میکردم و یه تعداد روسیه کردن و چی و اینا و که آماده بشیم برای تاسیس رشته آموزش ریاضی. الان سال 2022 رشته به اصطلاح سال علوم پایه، شنیدم که رئیس محترم دانشگاه ما هم با حکمی از وزیر محترم شدن رئیس این ستاد. خب خیلی جا داره که واقعا در این دانشگاه به طور جدی به این آموزش ریاضی و آموزش علوم پایه به عنوان یک حوزه دانشگاهی پرداخته بشه که عمدتاً حوزه عمدتاً نه رشته ارشد و دکتری هم تحصیلات تکمیلی هم. ولی اگر اینجوری نحیف بذاریم بمانه، خود به خود خودش از تو خورده میشه و نابود میشه. حیفه که این کارو بکنیم، براش زحمت زیادی کشیده شده، لازمه که نگاه دوباره داشته باشه و بالاخره یه جا پرچم سرخ بالا ببرن، رشته های ریاضی، رشته های علوم تربیتی، رشته آموزش ریاضی، و با هم همکاری معنادار و غیر تحمیلی داشته باشن. این از اون. در مورد سوال دوم گفتین که برای فوق برنامه در جایی دیگه چیکار میکنن؟ والا من فکر کنم یه ذره دست از سر بچه‌ها برداریم، خودشون راهشون رو پیدا میکنن. ببینید بچه مثلا چرا پازل دوست داره؟ چرا این حال هی گیمیفیکیشن مثلا مود شده تو ایران؟ آخه گیمیفیکیشن چرا اینقدر یک واژه رو میاریم، یک دفعه سوارش میکنیم روی خواسته های جامعه و از طریق تبلیغات همین جوری براش فضا ایجاد میکنیم؟ من فکر میکنم بچه ها با فعالیت های مناسب خوب فکر شده ای که تکنولوژی حتما بخشش هست، چون بچه ها منفک نمیشن از این تکنولوژی، بتونن فعالیت های انجام بدن که فکرشان باز شه. دیرشب داشتم یه چیز یه ترجمه یا تصمیم میکردم، مال یک دانشجوام بود، خیلی جالب بود. یه جمله توش بود که کارفرمایان از فارغ التحصیلان رشته ریاضی کمتر راضی هستن تا فارغ التحصیلان سایر رشته ها، چون فارغ التحصیلان رشته ریاضی دائم دنبال جوابهای دقیق و قطعی هستن، در صورتی که مسائل دنیای واقعی نه دقیق نه قطعی. این خیلی قشنگ بود بالا برام، حالا انشاءالله تمام بشه میگم که چاپش کنم، یعنی خودشان چاپش کنم. یعنی ببینیم ما واقع‌بین باید باشیم که در دنیای واقعی خود ما بچه ها دوست دارن. الان ببینیم بچه های دبیرستانی میرن رفتن توی هوش مصنوعی و برنامه نویسی و اپ درست کردن و خب همه اینا به هر حال بر محور و مدار ریاضیه، نمیشه منفک از اون نیست که. خب این خودش دارن اون علاقه رو ما باید بشناسیم و دنبال کنیم. سوم این که آیا علاقه رو میتونیم برگردنیم بچه ها؟ بچه ها علاقمند هستن. بچه ها از نوع آموزش ناخرسندن، نه اینکه به خود ریاضی بیعلاقه باشن. بچه ها به بیعلاقه نیستن به ریاضی به نظر من. ما باید اون کتم علاقه شون رو نجات بدیم.
خیلی متشکرم، خیلی پیام‌های محبت آمیزی اینجا ذکر شده و تشکر.
دستشون درد نکنه، ببخشید که همزمان نمیتونم بخونم.
خواهش میکنم، فقط یکی از اونا رو من میخونم خدمتتون. سلام خدمت استاد محترم، دکتر مختصرم از اینکه شانس دانشجویی شما استاد فرستاد داشتم، خانم چاوشی.
خیلی سلام خدمت.
خواهش میکنم، برخی از همکاران دست بالا بردن برای طرح سوالشون. اگر که من حالا نمیدونم ترتیبشون، آقای دکتر فردین‌پور و آقای خانم فردین‌پور و رحیمی، لطفاً در واقع میکروفونتون رو باز کنید و سوالتون رو مطرح کنید به ترتیب.
سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوارم. فردین‌پور هستم و عرض میشه خدمت شما، من میخوام تجربه زیسته شخصی خودم رو عرض بکنم، اما سوالی که میخوام طرح بکنم یک سوال شخصی نخواهد بود. تجربه زیسته شخصی من این هست که شما برای اینکه بتونی مقاله چاپ بکنی باید مجله خاص داشته باشی، فضا برای چاپ کردن مقاله باشه به عنوان یک عضو هیئت علمی، و یه رشته دیگه این فضا رو بیشتر داره، یعنی حالا من اسم نمیبرم، ولی وقتی میخواین مقایسه بکنن این مقایسه ها رو با یک معیار مشخصی که برای تمام رشته ها یکسان هست، با یک متر ثابت این رو سنجش میکنن. سوالم قبل از اینکه سوال غیر شخصیم رو عرض بکنم، دو تا واژه انصاف و عدالت رو میارم بعد این سوالم رو مطرح میکنم. سوالم این هست که چی کار بکنیم این مشکل حل بشه؟ آیا با توجه به تجربه زیستی شما در خارج از کشور، آیا اونها هم همچین مشکلاتی رو داشتن؟ چطور میان مثلا بین رشته ها اون معیارهای سنجش رو به کار میبرن ولی شرایط رشته رو برای اعضای هیئت اعضای هیئت علمی رعایت میکنن که مثلا برای فلان رشته فضا برای چاپ کردن مقاله هست، چون مثلا اون رشته قدیمی تره، فرض کنید 30 تا 40 تا مجله داره که میتونید شما اونجا معتبرن مقاله چاپ بکنید. از یه طرف دیگه یه رشته جدید هست، بین رشته‌ای هست و سوالمو دارم در حالت کلی عرض میکنم، شخصی نمیکنم، برای کل رشته های بین رشته‌ای و جدید عرض میکنم. چی کار بکنیم که این انصاف رو رعایت بشه؟ بعضی موقع واژه عدالت و انصاف حتی در مورد اعضای هیئت علمی هم نیازمند توجه هست. ممنون از لطف شما بزرگواران.
خواهش میکنم. ببینیم واقعا، سلام آقای دکتر فردین‌پور، خوشحالم که صداتون رو شنیدم. ببینیم واقعا واژه انصاف و عدالت خب از اون واژه هایی که به قول معروف میگن value loaded، یعنی بار ارزشی داره. شما صرفا نمیتونیم بگیم یک تعریف رسمی ازش ارائه بدیم. اینا از فرهنگ تا فرهنگ دیگه متفاوتن با هم دیگه. ببین در خارج از ایران تو خیلی از کشورها، حالا کشورهای مثلا شرقی یا جنوب شرقی، اونها هم مثل ما خیلی مقاله زدن، یعنی خیلی مقاله توی همه چیشان مهمه، در نتیجه خب یه بحث دیگه است. ولی واقعیتش که من مثلا خودم اولین مقاله‌ای که نوشتم، یعنی اصلا به فکر افتادم چیزی، چون دوست داشتم بنویسم بگم چی کار کردم، بعد از پایان کارم بود. یعنی اصلا اگه میگفتم من مقاله بنویسم با تعجب میگفتن مقاله میخوای چیکار کنی، تو باید یه رساله خوب بنویسی، چون اون رساله میمانه برات. بعدش هم اینقدر تعداد مجله زیاد هست که من فکر میکنم اون بحث انصاف و عدالت یه جور دیگری تعبیر میشه. یعنی شما اینقدر مجله مثلا آموزش ریاضی دارین در دنیا که میفرسین برای اون جایی که مشخصا مربوط به کار شماست. ما در ایران چون همون که عرض کردم برای این رشته در دانشگاه های، یعنی از طرف وزارت علوم به نظر من هویت هنوز انگار جا افتادهی تعریف نشدی، در نتیجه مجله‌ای هم نداریم. من البته بیشتر از 15 ساله که اقدام در ذهنم کردم که مجله تأسیس کنم، ولی بعد فکر کردم که خب نشه مثل ده ها و ده ها مجله دیگری که خب هست دیگه، ما الان از که 800 تا مقاله داریم. خیلی جالبه بر من که وزارت علوم مجوز تأسیس مجله میده، بعد دانشجو که میخواد دفاع کنه میگه مقاله فارسی رو مثلا کج و کوله میپذیریم باید حتما مقاله انگلیسی باشه. خب این عملا در واقع همون پدیده خودخوارنگاری که عرض کردم نسبت به هر چیه که خودمان داریم و افراد رغبت نمی کنن بهترین کاراشانو به این مجلات بدن. این خب تأسیس مجله جدید واقعیتش اینه که باز پر از ابهام خواهد شد. من فکر میکنم انصاف و عدالت در ایران بیشتر رعایت میشه اگر این که به تکثر و تنوع احترام بذاریم، رشته ها و علمو در قالب فقط افراد نبینیم و واقعا جریان داوری جریان منصفانه ای باشه، جریان عمیقی باشه، نه این که انگار یکی از کارهای اجرایی همون اندازه که در آیین‌نامه ارتقا دیده میشه بهش نگاه کرده بشه، چون مثلا داوری هم آوردن تو آیین‌نامه، بعد تصمیم گرفتن که فرض کنین جزء کارهای عملا اجرایی بشه، مثل ترجمه مثلا. خب این نمیشه دیگه، نقص غرضه. شما یه ترجمه خوب از یه تألیف خوب گاهی وقتا خیلی بیشتر انرژی میبره، ولی وقتی میشه کار اجرایی خب افراد ترجیح میدن از اون ترجمه اقتباس کنن، یه چیزی تولید شخصی باشه که در آیین‌نامه ارتقا به اون عدل و انصافی که برای بقیه اعمال شده برسن و برای اونا هم اعمال بشه. و من براش هیچ راه حلی ندارم، یعنی هیچ جواب سریع ندادم، فقط شاید بازتر کردم سوال شما.
خیلی متشکرم. جناب آقای رحیمی، شما باز بفرمایید و کوتاه سوالتون رو مطرح کنید.
جناب دکتر منی، سپاس از زحمات شما و همکاران گرامی در فرایند برگزاری این وبینار. استاد بزرگ و سرکار خانم دکتر گویا،
سلام علیکم.
سلام و ابراز خرسندی بسیار از افتخار و حضور دوباره در محضر شما و سپاس از بیان مطالب شیوا و راهخوشی همچون همیشه شما. ابتدا جا داره که لازم میدونم البته از تلاش شما در ترویج فرهنگ همزیستی دانشجو و دانشگاه به ویژه احساس زندگی که برای خود بنده در سال 82 در دانشکده علوم ریاضی فراهم فرمودید با تقدیر و تشکر فراوانی ابراز وظیفه کنم.
خواهش میکنم.
و سوال اصلیم در حقیقت این هستش که به نظر شما چطور میتونیم در شرایط کنونی چشم بسته یا شاید یک سونگر مسئولین و برنامه ریزان رو برای دیدن و احساس کردن حس ارزشمند تعامل دو سویه دانشگاه و وزارت آموزش پرورش برای افزایش توان علمی موثر معلمین مانند همون دوره کارشناسی ناپیوسته که خدمت شما بودیم باز کرد و اونها رو به این ضرورت واقف کرد؟ ممنونم از شما.
والا آقای رحیمی، اولا سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوشحالم که می‌بینمتون. ببینید، ما باید تلاش کنیم، زیاد کار بکنیم، انتظار کم داشته باشیم، ولی محکم قدم برداریم. قدم‌های هر چقدر کوتاه اما محکم، و بباورانیم که تعامل به نفع هر دو طرفه. یعنی گفتگوی یک طرفه یا گوش دادن به جای شنیدن دردی رو دوا نمی‌کنه. به یه جایی میرسیم که یک دفعه میبینیم اون موریانه به پایه ها رسیده و اون موقع مسترد میشیم و دست به جراحی های به قولی معروف چه بهش میگن عجولانه میزنیم. مسئله سر اینه که به هر حال بدنی معلمان خیلی قوی ترن از جمع تصمیم گیران، و تصمیم گیران انقدر عقلانیت دارن خدا رو شکر که بدونن لازمه که حرف معلمان رو خوب بشنون، و معلمان لازمه که جاهایی داشته باشن که بنویسن بگن و دائم در ارتباط باشن با هم دیگه. اگه این ارتباط از دست بره، خسران اصلی مال تصمیم گیرندگان و سیاست گذارانه، مال معلمان نیست، چون معلم‌ها عاشق این رشتن که رفتن معلمی میکنن و الان میرفتن یه کار دیگه میکردن. این هم تعارف نیست واقعا. بس اساسی سر اینی که ما راه‌هایی برای شنیدن حرفای همدیگه و گفتگوهای معنادار پیدا بکنیم، که امیدوارم مثلا مؤسسه همین آقای آموزشالی واقعا به همت نازنینایی که در اونجا هستن و ارتباطات خوبی که با آموزش پرورش دارن یک یونسکو که گفتین، واقعا کرسی معلمی من فکر میکنم ما یه چیزی داشتیم، حالا من دورم آخر دسامبر تمام شد، توی ICMA یک ظرفیتی تعریف کردیم از زمان خودم شروع شد از 2012 به اسم کمپ، که پس ببخشید در واقع ایجاد ظرفیت برای معلمانی که بتونن نقش داربست و بین سیاست گذاران و جامعه معلمی بازی بکنن. این اتفاق لازمه که من فکر میکنم از طرف یکی از مؤسسه‌های پالا پژوهشی آموزش پرورش آموزش عالی و با حمایت همه جانبه آموزش پرورش آموزش عالی اتفاق بیفته. ما نمیتونیم بذاریم هر کس با ساز خودش ترانش رو یا آهنگش رو بنوازه. ما نیازمند یک همصدایی موزون هستیم. اون همصدایی موزون رو امیدوارم که شما همه نازنینایی که اینجا تشریف دارن و دو طرف یعنی من دو طرف نمیبینم واقعا، آموزش عالی، آموزش پرورش، دو بخش یک جریان آموزشی هست. ما چاره‌ای نداریم جز که حرف همو بشنویم و حرف همو درک بکنیم، از توش سازه‌های مناسبی برای پیگیری و ادامه دادن راه در اون جهت پیدا بود.
خیلی متشکر خانم دکتر. زمان جلسه ما به اتمام رسیده ولی چندین سوال الان باقی مونده. خواستم اگر اجازه بفرمایید یه ده دقیقه یک ربعی در واقع زمان رو تمدید کنیم و سوالات در واقع انگان که مطرح شده رو ما بتونیم اینجا در واقع در نمون بذاریم به شما و پاسخ شما رو داشته باشیم.
خواهش میکنم، بزرگواری من در خدمتتون هستم.
خب من سوال بعد، خانم بهروزی‌فر اشاره کردن که من سالهاست که معلم ریاضی دبیرستان هستم، ازتون میخوام یه مطلبی رو به هم یاد بدین که بتونم چراغ راه هم قرار بدم. البته صحبت‌های شما خب تماما در این جلسه واقعا چراغ راه بود، ولی اگر نکته خاص دیگه‌ای به در واقع خانم بهروزی‌فر که معلم ریاضی هستن و دانشجوی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی هستن دارید بفرمایید.
والا من فکر میکنم که خودمونو باور کنیم به عنوان تأثیرگذارترین فرد بر سرنوشت ریاضی دانش آموزان، خودمونو جدی بگیریم.
خیلی متشکرم. آقای خسروی هم دو سوال مطرح کردن. اولا تشکر کردن از بحث‌های مفید شما، اشاره کردن که نظر شما در خصوص خلق پدیده‌های در زمینه ریاضیات همچون مریم میرزاخانی و استفاده نکردن از پتانسیل همچین دانشجویانی چه می‌باشد؟ و سوال دوم، به عنوان یک معلم نگاه خانواده‌ها در آموزش 12 ساله همون آموزش پرورش روی مسئله ریاضی بیش از حد محوری‌تر نسبت به بقیه دروس است؟ با توجه به اینکه روکر شما مسئله محوری، چگونه می توانیم مسئله در آموزش درست تغییر داد؟
ولی در مورد اول من فکر کنم ما باید باور کنیم که نابغه با آدم فیسوش فرق داره و با آدم سختگوش فرق داره. مرحوم میرزاخانی نابغه بود، یعنی در نبوغش مثل اویلر، مثل جان نش. نابغه رو نمیشه تولید انبوه کرد، از نابغه میشه درس آموخت. نابغه رو میشه یه چراغ روشنی دید که راهنما هست، ولی ما تولید انبوه نابغه در هیچ جای دنیا نداشتیم و نداریم. نابغه ها تک ستاره هایی هستن که هرچند دهه ممکنه که در آسمان یه جایی بدرخشن و مریم میرزاخانی به حق نابغه بود، درش چیز نداره واقعا، اما اگر نداره. و خدا رو شاکریم که توانستیم ببینیم وجود این نابغه رو و مصلحت خدا چی بود که در اوج بردش، به خدا مربوطه، نمیدونم. در مورد دومین سوالی که ببخشید جا و ببینید، یکی از اون نابغه های دیگه کوچر بیرکار. ببینید کوچر توی مریوان درس خوند، درسته؟ نه مدرسه آنچنانی رفت، خودخوانی کرد، ولی کوچر افتخار آفرید بر دنیا. نابغه یه همچین ظرفیت بالقوه‌ای داره، در نتیجه اونا به نظر من از آموزش عمومی داستانشان جداست، گرچه آموزش عمومی هم بهره‌مند میشه از وجود چنین ستاره هایی. سوال دوم در مورد اهمیت ریاضی از نظر خانواده ها بود، یادم افتاد. من واقعا خواهشم از خانواده‌ها اینه که دست بردارن از سر آموزش. خانواده‌ها نمی‌دونم چرا انقدر احساس مسئولیت می‌کنن که بیچاره کنن بچه‌هاشون. بچه‌ها خستن، به خدا خستن. هیچ کدامون دغدغه‌ای به در مادرها هم فایده‌ای نداره، جز اینکه ناخواسته وقتی که زحمت زیاد برای بچه‌هاشون می‌کشن، منت هم می‌ذارن بدون اینکه به کلام بیارن، چون ناخودآگاه منتقل میکنن این احساسو که این من بودم که از همه زندگیم گذشتم به خاطر تو. خب میتونستی نکنی، چون در نتیجه خیلی تغییر ایجاد نمیشه به نظر من. و ریاضی نه، من واقعا میگم همین شعر ویس و رامینو که داشتم میخواندم، گفتم خدایا بچه های ما چقدر ادیب بار آمدن، آیا ادیب بار آمدن، چقدر تاریخو میشناسن، نه وقایع نگاری ها. چقدر به جغرافیای جهان و خودشان در رابطه با این جغرافی آشنا هستند. ما واقعیتش اینه که سواد و خلاصه کردیم در انواع آزمونا و نتایجی که اون عدده که پدر مادر اون عدد رو میبینه، بچه هم میگه در مقایسه با قبلی و بعدی چی هستی، بعد خوشحال میشه از این. این کافی نیست واقعا، بچه های ما خستن. من فکر میکنم سرعت حرکت دنیا و تغییر دنیا خیلی بیشتر از سرعت درک ما خانواده هاست. اجازه بدیم که بچه ها از ما کمک بخوان هر وقت که صلاح دانستن. اینقدر فشار نیاریم، چون واقعیتش اینه که شما تصور کنین یه نفری که ریاضی خیلی میداره، همین نازنین شادروان مریم میرزاخانی که گفتین، دوست خوبی برای همه دوستاش بود، مادر بی‌نظیری بود، همسر بی‌نظیری بود، شهرمند نمونه‌ای بود، هنرمند بود و
صداشون قطع شد خانم دکتر.
شاید برقشون قطع شده آقای دکتر. کلاً ارتباط قطع شد.
بله بله ارتباطشون قطع شد. آقای مهندس شوقی.
بله آقای دکتر.
خانم دکتر گویا ارتباطشون قطع شد. علتش؟
بله خارج شدن. باشون تماس میگیرم.
مرسی.
مرسی.
خب تا ارتباط خانم دکتر مجددا برقرار میشه، من خیلی تشکر میکنم از حضور همه عزیزان و تو جمعمون نام آقای دکتر گرانی‌نژاد عزیزم میبینم، استاد عزیز و صاحب نظر در حوزه آموزش‌عالی. خیلی خوش آمدید جناب استاد.
خانم دکتر کلن مثل که ارتباطشون قطع شد یا دوباره
دارم؟ نه وارد میشنم.
بله.
خانم دکتر گویا؟
بله.
چند لحظه این صداتون قطع شده بود خانم دکتر؟
بله. خواهش میکنم.
صداتون قطع و وصل میشه خانم دکتر.
نمیدونم الان قطع و وصل میشه.
بله متاسفانه
نمیدونم، من دوباره خارج شدم، ریفرش کردم اومدم تو.
الان بهتر شد؟ بفهمید
بهتر شد. بله نه برزم اینی که بابا خانواده احساس گناه نکنه که کم گذاشتن برای بچه هاشون، فقط یه خورد خودشون رو رها کنن، بچه هاشون هم رها کنن، هر دو طرف خوشحال میشن. بسرین بچه مدرسه کار خودشون میکنه، معلم هم کار خودشون میکنه، آخه چرا باید دغدغه من مادر دائم بچه هم باشه؟ من یادم پسرم خیلی نقاشی علاقمند نقاشی بود و خیلی خوب نقاشی میکرد. یه بار یک همایش بود، من توی روانشناسی تربیتی رفتم، از یه نفر که تو آموزش هنر بود پرسیدم که من چیکار کنم برای بچم. گفت خیلی 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 ببخشید دارم نقل قول میکنم، گفت دخالت نکن، مقدار زیادی کاغذ باطله و مداد در اختیارش بذار. همین، اون فعلا باید شکوفا بشه، اون احتیاج نداره که شما بهش جهت بدی. و من این آویزه گوشم شد.
بسیار عالی. سوال دیگه که مطرح شده، اشاره کردن که نظرتون در مورد روش تحقیق آمیخته چیه؟ با تحقیقاتی که بنده در این زمینه کردم، بالاخره در حوزه علوم تربیتی خیلی موثر بوده.
ببینید من روش تحقیق آمیخته رو به نظرم اگر درست انجام بشه، خوب مطالعه شده باشه خود روش تحقیق آمیخته، خیلی واقعی نگاهی رو از یک منظر دیگری ببینیم. بعض وقتا لازمه که واقعا انگار حفظ بکنیم موزن رو تا لایه های زیری پیش بریم و بعد این را رو بکنیم. من این رو بخش میبینم خیلی هم استفاده کنم بدون که نامشو بیارم رو استفاده کنم بدین نداره ولی میشه به قول ناصره میشه
بله خیلی متشکر خانم دکتر بازم صدا خانم بس و بست میشه مهندس شغل کمک رو خانم بله بله انتهای
برنامه بکنم سیستم خسته شده خانم دکتر شما خسته شدیم ما عذیتتون کردیم
بله خواهش میکنم خیلی ممنون اگر اجازه بفرمایید آخرین سوالم آقای نهندی اگر اشتباه اگر درست تلفظ کردم اسم شما
بله بفرمایید
تشکر کنم بله بعد دیگه انشاءالله
باش
جلسه رو به اتمام برسونید بفرمایید میکروفون رو روشن بفرمایید و سوالتون رو مطرح کنید جناب نهندی
میکروفونشون بازه ولی صداشون رو نداریم.
بله. خب. میکروفونشون بله. میکروفونتون رو باز بفرمایید آقای نهندی.
ایشون هم صداشون خیلی بد میاد.
نمیشنوم آقای دکتر منی. صدا نمیاد. حالا من آدرس ایمیلم رو فرستادم آقای نهندی اگر خواستن
بله میتونن براتون ایمیل کنن خانم
دکتر. بله. عزیزانی که سوالاتشون حالا باقی مون میتونن با خانم دکتر روی بازشون و بازخورد همیشگیشون در ارتباط باشن. مطرح کنن. خانم دکتر اگر نکته پایانی دارید بفرمایید و بعد از خدمت خانم دکتر نوشایی.
تشکر زیاد از شما بزرگواران خانم دکتر نوشایی. آقای دکتر منی همه عزیزانی که تا الان حوصله کردن و حرفای منو شنیدن امیدوارم که در هر صورت همه دست دست هم بدیم و بیش از این برای آموزش ایران بتونیم اثرگذاری داشته باشیم. خیلی ممنون از شما.
خیلی متشکرم خانم دکتر. خانم دکتر مشاهده بفرمایید.
بله من خانم دکتر خیلی ممنونم و از اینکه به من افتخار دادید که من رو دوست و خودتون خطاب کردید چون من خودم رو شاگرد کوچیک شما میدونم.
اختیار دارین شما.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. خیلی یاد میگیرم همیشه ازتون. از منشتون، از گفتارتون و از کنشگری بسیار ارزشمندتون. بسیار بسیار سپاسگزارم مفتخریم و باز ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و همه میهمانان عزیز و ارجمندی که باز به ما افتخار دادن و در این محفل صمیمانه خدمتشون بودیم. بسیار بسیار سپاسگزار همه هستم. آقای منی شما جناب مهندس شوقی و سایر همکارانم در مؤسسه همه رو سپاسگزارم و به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم.
شب همگی خوش. خیلی متشکرم.
شب همگی متشکرم خانم دکتر گرامی. خانم تو بیاری خیلی ممنون از پذیرش دعوت من جا داری
خواهش میکنم
آقای کمالی گرامی و آقای شوقی عزیزم نهایت تشکر بکنم که تمام هماهنگی ها رو انجام دادن و بستر رو برای این گفتگو فراهم کردن و پیگیر کارها هستن. از همه عزیزانی هم که در این نشست حضور داشتن صمیمانه تشکر میکنم. به امید دیدارتون در نشست های آتی. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.